بسم الله الرحمن الرحيم.
مو بحثمون هیوم و جلسه قبل تقریبا تا اواخر هیوم رفتیم، یک دو نکته خیلی مختصر باقی مونده، اون دوتا رو میگم و بعد وارد بحث کانت میشیم انشاءالله. یه نکته این که فقط یه حالت نقد مانندی به فضای هیوم ببینید، توی بحث همون عقل عملی نگه یادتون باشه جلسه قبل گفتم که هیوم در واقع عقل عملی رو منکر شد، گفت فقط ما تنها چیزی که داریم میله، یعنی در واقع به تعبیر دیگه خوشایند و بدایند ماست که از چیزی که خوشمون میاد اونو تبدیلش میکنیم به باید و چیزی برای این نداریم، که اشکالی که یعنی میشه بهشون همونجا مطرح بشه، یعنی حرفش این است که بایدها صرف تمایلات ماست نه چیز واقعی. اما اون نکته که به نظرم جای تأمل کردن داره تو این بحثا این است که آیا این خوشاینده حکایت از یه نسبت واقعی بین من و اون ایکسی که مورد تمایل من هست دارد یا نداره، یعنی آیا من از هر چیز خوشم میاد یا از چیز خاص خوشم میاد، این چیز خاص تعین ایجاد میکنه یا نه، یعنی آیا واقعیتی هست، یعنی خود کانت خود هیوم هم ناخودآگاه داره روی واقعیتی سوار میشه. بحث باید به نتیجه میگیری، نه فقط یه پرانتز بود یادداشت کردم که تذکر بدم.
خب نتیجه چی میشه؟
ایشون میخواد بگه هیچ گونه رابطه‌ای بین واقعیت و اخلاق نیست و اخلاقیات صرفاً اون باید هایی که ما داریم القا میکنیم. میخوام بگم نه، همین مدل شما هم دوباره یه واقعیتی تو عالم پیدا کرده، اون واقعیت سوار شده. حرفم این مقدارش، یعنی ایشون میخواد در واقع میخوام همین حرف هم به یه معنا نافی رابطه چیزه، حرف قبلیشه. ببین ایشون میگفتش که نه بین هست و باید رابطه هست، نه عقل عملی داریم، عقل عملی نداریم، فقط خوشایند و بدایند داریم. عرض این است که همین که میگه خوشایند داریم و باید ها از این خوشایند ها در میاد، خوشایند نسبتی بین من و واقعیت در این حد، نمیخوام اثبات کنم اخلاقیات و اینها، یعنی خود اینم در واقع یه جور رفته رو فضای طبیعت و غریزه رو معیار قرار داده برای بایدها.
واقعیتی که
همگانی نیست،
باز نسبی.
شاید من بگم نه، ببینید همون نسبی است یا نه. ببینید شما خوشایند، مثلا سال سادش، من از این غذا خوشم میاد، این من، اینم این غذا، یه نسبت واقعی بین من و غذا است که از غذا خوشم میاد، اما مثلا از کتک خوشم نمیاد. چی بگیم مثال دیگه؟
چه نتیجه
میخوانید؟ یعنی این که حرفم این است، اگر بین ماها یک نسبت واقعی برقرار شده که موجب شده خوشایندی باشه، که هیوم از خوشایند باید داره نتیجه میگیره. خب ثمرش این است که ایشون میخواد بگه باید هیچ ربطی به واقعیت نداره. حرف این است که خود مدل تحلیلی هیوم هم مبتنی بر واقعیته، یعنی مبتنی بر یک ربطی تو واقعیته. معلوم نشد؟ این مطلق حال به قولشون اشکال ممکن کسی بکنه آقای نسبی میشه اخلاق. فعلا محل بحث هم این نیست. میخوام بگم که خلاصه بین من و این چیزی که ازش خوشم میاد یک چیزی هست که موجب این احساس در من میشه یا نه، کاملا عالم خونساز، خوش آمدن من 100% دست خودمه. یعنی من دلم میخواد مثلا غذا خوشم بیاد، دلم میخواد از سنگ خوشم بیاد بخورم مثلا. حالا خوردن هم مطلق خوش آمدن ها که به سمتش انسان میره. ببینید در واقع ایشون یه جوری
خوش
آمدن یه امر صرفاً جعلی محض نیست به این معنا. خب منتها این نکته شما این که گفتم زمینه میشه برای چیز این است که ببین این حرف ناخودآگاه تو خود هیوم واضحه دیگه، ناخودآگاه داره غریزه رو به رسمیت میشناسه. غریزه هم لزوماً فردی نیست. من میخوام بگم یعنی شما اگر تونستید توی نسبت انسان ها و واقعیت ها هر چیزی رو پیدا کنید بر مبنای هیوم، شما میتونید به فضای اخلاق مطلق هم برسید. ولی فقط من نمیخوام لزوما ازش اخلاق مطلق در بیارم، فقط میخوام بگم که ببینید اینم که داره میره روی سلام علیکم که مهمترین ادعاست تو فضایی که این مهمترین استدلال توی نفی رابطه است و باید حرف هیومه، ولی اون که مهمترین ادعا رو کرده خودش هم در واقع این رابطه رو قبول کرده، یعنی اون یه حرف اشکالی که آقای گفتم این چیزام که آدم میخونه حرفای سروش تو اونجا توی اون کتاب کاملا مساله رو سوری محض دارن نگاه میکنن، میگن به لحاظ قواعد سوری از گزاره هست به گزاره باید نمیشه رسید. خب نشه رسید. مسئله رابطه هست و باید آیا صرف یک رابطه سوریه؟ ما دنبال این هستیم، یعنی وقتی مثلا همون حرفی که قدام گفتن ایدئولوژی بر جهان بینی مبتنیه، قدام منظور خیلی ترین است، قدام یعنی توی نسبت همین بحثای بوده ما میگفتن ایدئولوژی مبتنی بر جهان بینیه، این منظورشون این بودش که یه ربط صرفا سوری بین این دوتاست یا نه ربط محتوایی سوری بین این دوتاست.
و بعد هم باشه که چه نقضی به اون حرف هیوم باید،
یعنی تو امر واقع مابعضا داره این بایده، یه ریشه ای تو متن واقعیت داره. حرف هیوم این بود که گاه این بایده ما هیچ ربطی به واقعیت نداره. اونم نه، اتفاقا این بایده ما ربط به واقعیت داره. تو فرض، یعنی هر گونه ای ما نمیتونیم ایجاد کنیم باید
بسازیم. بایدها بر اساس نسبت ما با واقعیت بیرونی،
نسبت واقعی ما با واقعیت بیرونی، یعنی نه اینکه فقط یه نسبت فرضی، ولی که ما میتونیم اونم داشته باشیم. من تا میگم که خود راه حلش تو این فضا میره. خب نکته دیگه، این دو تا بحثش اینا رو دیگه به اختصار برم. یه مسئله سر بحث خداست. در مورد خدا میگه ما برهان نداریم و براهین خدا رو منکره. از جمله چیزی که ایشون مطرح کرده اینه که میگه که چیز معجزه هم دلیل بر خدا نیست. گفتم الان این تو استدلالشو بگم بعد نقدشو بگم. ببینید توی فضاهای این کتاب فلسفه دین و فضاهای غربی، از ادله اثبات خدا یکیش معجزه است. توی فضای ما معجزه دلیل اثبات خدا نیست. معجزه فقط و فقط دلیل صدق نبیه، نه حتی دلیل بر نبوت. یعنی ما اول توحید رو اثبات میکنیم، نبوت عامه هم اثبات میکنیم، به نبوت خاصه میرسیم که میخوایم بفهمیم آقای ایکس مصداق نبی هست یا نه، میره سراغ دلیل معجزه. یه کاری برده معجزه اینه. اما تو فاز غربیا این است که معجزه دلیل بر توحیده. چرا؟ چون ما عالمو اینجوری میدیم، حالا یه کس میاد یه کار دیگه میکنه، پس معلومه خدای در عالم هست. این مدل تلقی کاملا مدل تلقی خدای رخنه پوش اصطلاحا به قول غربیا. یعنی اون خدا اونجایی است که جای خالی میمونه میخواد پرش کنه، یه کار غیر متعارف انجام دادن. هرچند که این مدل خدا خیلی تو ذهنای ما شایعه، یعنی همین الانم حالا هم مدل غربیه، ولی خود ما هم حالا وقتی یه چیز آره یه چیز نامعقول می‌بینیم، یه چیز این شعری سهراب سپهری داره خیلی انجد قشنگه، میگه که برگه حال مضمونش اینه، من شعر کمجوری بلدیم، چرا تو شعر نو دیگه چه شود، مضمونش اینه، میگه برگه از بالای سرم چیدم به همگان نشان دادم، گفتم آیتی برتر از این می‌خواهید، میشنیدم که همه میگفتن سحر میداند سحر. این کاملا توی دستگیه، یعنی برگ ترسه گفته های آیت دیگه، شما معجزه میخوای، این معجزه، این برگ معجزه، این همه این ساهره نیا کن. گفتم این نکته چیه، یعنی واقعا شما نیا کن همه جهان معجزه است دیگه اگه بخواد از اون زاویه نگاه کنی. حالا ما دا ایشون رو شروع میکنیم که اشکال هم اشکال واردیه، که میگه که آقا جون اگر شما بخواد قرار باشه که خدا رو با نقض علیت بپذیری، نقض قوانین، حالا علیت نمیگه، میگه اگه شما میگه یه قوانین در عالم داریم، خدا هست، چون قوانین نقض شد، خب همین مدل شما داری با قوانین میرید جلو دیگه. این استدلال حرف معروفی راسل گفته، آقای مطهری هم نقد کرده، من فکر کنم خیلی واضحه، بعدا دیدم خیلی افراد مبتلا بهشن. حالا یه اشاره میکنم، ببینید یه تلقی از این که خدا هست این است که هر چیزی علت دارد، تسلسل محال است، پس خدا هست، یعنی موجودی که علت ندارد هست. این اشکالیست که راسل میکنه به برهان خدا. من اشکالش اول نمیگم، اول خودش میگم. اشکالش چیه این برهان؟ میگه برهان شما غلطه، حقم با راسله. به این اشکال میکنه، میگه این برهانی که متدینین بر وجود خدا میارن برهان علیت اسمش میذارن، برهان علیت غلطه. غلطش چیه؟ این کاملا حق با راسل، من کاملا طرف راسل هم میگم. آیه متعریم تذکر خوبی. اشکال شبیه اشکالی که هیوم میکنه، میگه شما نیا کنید، حالا هیوم به یه ادبیات دیگه میگه، راسل یه ادبیات دیگه میگه که شما نیا کنید، شما دو تا قانون آوردید، دو تا کبرا آوردید، نتیجه شما نقض یکی از کبراها شد. اگه قرار باشه که من تو نتیجه دست از یکی از مقدمات بعدا خود دست از یکی برمی‌دارم، چی؟ خب بله، یعنی برهان ما چیه؟ برهان
هر
ممکنی، بله در پاسخ این هر ممکنی علت دارد، وگرنه هر چیزی بگه علت دارد این برهان اصلا برهان نیست. این در اصلا، یعنی ببینید اشکال خیلی خوبیه ها، میگه شما تو نتیجت نفی مقدمه کردی، خب قرار نفی مقدمه که من یکی نمی کنم، میگم تسلسل محال نیست. حالا هیوم هم همین داره میگه، به نظر میاد میگه شما داری میگه از راه قوانین، نقض قوانین، نتیجه میگه خدا هست. خود همین نتیجه گرفتن خودش یک جور قانون از قانون پی بردن دیگه. و اگه قرار بشه قانونی رو نقض کنی خود خدا هم نقض میشه. حالا گفتم چون تو فضای غربی معجزه خیلی براشون مهمه به عنوان چیز، ایشون رفته سراغ این. و اینن که معجزه یعنی نفی علیت بوده، اینم مهمه ها. این تلقونا معجزه یعنی نفی علیت، که اینو گفتم تو بحث ما اصلا بس کن. اون در واقع حرفش اینه، میگه که شما میگید معجزه هست پس قوانین علی همه کارو نمیکنه، پس خدای هست که در عالم داره در واقع کاری انجام میده. یعنی اگه شما بخواید از روی نفی علیت برید رو اثبات خدا، خود اثبات خداتون زیر سوال میره. مضمون شبیه اینه. حالا یعنی جملش، اگر قوانین معتبرن همواره معتبرن پس معجزه ممکن نیست، و اگر هم قوانین معتبر نیستن پس هیچ واقعیتی رو نمیشه شناخت. ما بگیم برهان شما نمیتونه اثبات کنه.
معجزه که اونا میارن میگن که چجوری از معجزه به خدا میرسن؟
میگن در واقع گفتم تلقی عادی که ما هم داریم دیگه، که همین که یک کار خلاف قوانین عادی چی؟
من تو فرمایش شما اینجوری متوجه شدم که میگید معجزه نفی علیت میکنه.
آره، یعنی نظام علیت هست برقراره، حالا که توی این نظام یک کاری خلاف علیت رخ داد پس خدا تو عالم هستش که داره دستکاری میکنه. پس این معلومه که نظام عالم همه کاره نیست، خدا همه کاره. هیوم به این که اصلا شما اگه با این مدل دارید میرید، میگه شما در واقع دارید قوانینی که خودتون معتقدید هست رو خدا ناقض قوانین، خواهی خدا ناقض قوانین باشه، خود قوانینی هم که شما دارید پی میبرید به وجود خدا اینا ناقض میشه، دغدغه میشه دیگه. گفتم اینجا شبیه استدلال راسله.
یعنی در واقع اونا میگن خدا نفی علیت میکنه، بر اساس نفی علیت خدا ثابت میشه
توی فضای معجزه. آره، برهان معجزه شون اینجوریه. من نگم من قبول دارم
اون اشکالی که ایشون میکنه به نفی علیت،
به این مدل استدلالی اشکال میکنه. میگه شما اگه میگید از علیت و قوانین، حالا از علیت منظور خود کلیت قوانین، میگه اگه شما میگید با قوانین ما میخوایم بشناسیم، بعدم خدا رو جایی میگیرید که قوانین نقض میکنه، پس مدل شناخت شما تو خدا هم زیر سوال میره. ببین سادهش این، حالا این حرفو بخوام بعدا بتای جوادی بگم شاید خیلی واضح‌تر بشه. آقا جوادی آقا جون، برهان علت است برای رسیدن به نتیجه. خب اگه برهان علته، اگه شما مدل علیت رو زیر سوال بردی، همین برهان هم بخواد به نتیجه برسونه زیر سوال میره. این حال هیون با این عدالت نگفت، ولی این عدالت به درد آقای. خب اما اختیار و آزادی رو ایشون میپذیره. چرا این پذیره؟ خیلی واضحه، چون که قوانین علیو که زیر سوال بره، مشکلی که تو اینا داشتن این بودش که اختیار و علیت سازگار نیست، حالا که علیت ممکنه با خیال راحت آزادی رو میپذیره. و بعد بحث شکاکیت رو ایشون مطرح کرده که دیگه بحثای مفید نداره. گفتم دیگه نتیجه این بحثا، یعنی تأکید به قول ایشون بر معرفت شناسی اول شخص با تجربه گرایی صرف، آخر شکاکیت در میاد. اما بریم سراغ کانت. من می‌خواستم
این قسمت خدا و اختیار و این معجزه
ببینم.
نفس و جهانکار و نفس و خدا و اختیار و
خدا و اختیار. بله بله بله، خدا و اختیار. خب بریم سراغ کانت. کانت ایشون کانت رو تو دو فصل قرار داده، یکی نقد عقل محض، یکی هم نقد عقل عملیه. ما هم حالا اگه برسیم، قصد این بود جلسه اول ما این نقد عقل محض رو بگیم، در واقع بحث کانت تو فضای شناخت، یعنی شناخت واقع، بحث دوم رو بذاریم برای جلسه دوم امروز. در مورد کانت یک دو نکته حالا مقدماتی در مورد خود شخصش و افکارش و اینها بگم. کانت به لحاظ تاریخش رو بمیسم، ایشون 1724 به دنیا اومد، تحصیلات شد تا 1740 مرسی فلان بود، 1740 وارد دانشگاه شد، حالا تا 1755 انواع کارهای مختلف کرد و بعدم کم کم استاد دانشگاه شد. در سال 1770 به استادی رسید. 1781 در واقع نقد عقل محض رو نوشت. 1783 تمهیدات رو نوشت. 1788 در واقع هم ویرایش دوم نقد عقل محض رو نوشت، هم نقد عقل عملی رو نوشت. 1790 نقد قوه حکم رو نوشت. البته قبل از این توی نقد عقل عملی توی این فاصله 1785 در واقع کتابی داره به اسم بنیادهای ما بعد و طبیعه اخلاق. دو دوره مهم مطرح میکنن برای کان، میگن دوره ما قبل نقدی که در واقع تا قبل از اینه یا قبل از این. این دوره رو میگن معروف دوره سکوت، یعنی تو اینجا هیچی ازش منتشر نشده، هیچ خبری ازش نیست. یه دوره رفتی ده سال که هک بسم الله صدر خودم منظور که دوره یه که خیلی چیز نیست، این ظاهرا داشته فکر میکرده تأمل میکرده. این دوره میشه دوره ما قبل نقدی، این دوره میشه دوره در واقع بعد نقد. خودش ادعا میکنه که من در خواب جزمیت بودم. هیوم این شنید احتمال هیوم من از خواب جزمیت بیرون آورد. حقیقتش خیلی هم راست نمیگه. یعنی شما آراء ما قبل نقدش رو که نگاه میکنید اینقدر جزمیت نداشته، یعنی همونجا هم یه انگلتایی داشته تو کابلستون رو شما بخونید اونجا مطالبی که ازش نقل میکنه، شما میگید همون موقع هم خیلی آدم چیزی بوده، یعنی خیلی قبول نداشته خیلی بحثا رو. آره این گفتم این که میگه هیوم منو در آورد، ظاهرا این حرفا رو میزده، یعنی تلقی رو داشته. به هیوم که میرسه خیالش راحت میشه که میتونه دیگه حالا همه رو بزنه. این یه نکته. نکته دیگه این که این شاگرد شخصی به اسم ولف، که این ولف در واقع کانت، که ولف شاگرد لایبنیتسه، ولو که خیلی ها معتقدن ولف یه قرائت غلط از ولف خیلی در ترویج لایبنیتس کوشید و خیلی ها معتقدن یه قرائت غلطی از لایبنیتس رو رایج کرد، ولی در هر صورت کانت وقتی میگه فیلسوفان عقلگرا مهمترین شخص تو ذهنش لایبنیتسه به قرائت ولف، و بعد میگه از خواب جزمیت در اومدم، یعنی از فضای ولفی در اومدم به سمت هیومی رفتم. منظورش اینه. اینا هم به لحاظ اطلاعات عمومیش بد نیست بدونید. بعد هم حالا که تو بحث مختلف فیزیک و اینا این از حرفای لایبنیتس اثر پذیرفته، یه نکته دیگه هم میخواستم بگم. آهان، این کتاب هاشم شما الان نقد عقل محض تو همین کتاب ها که نیا کنید غالبا با ای بی با این یک و دوی یونانی یک این چیز آی دو آی این رو که میزن یک و دو غالبا ارجاع که میدن به یک و دوش ارجاع میدن، یعنی با اینکه ویرایش دوم نوشت اما اینجوری نیستش که ما غالبا ویرایش دوم که میرسیم ویرایش اول دیگه چاپش نمی کنیم. نه، همون هر دو تا کتابش مکرر چاپ شده و اصلا موضوعی که هستن هر دو که بحث میکنن این چون یه فضاش فضای یعنی سنگینیه، هنوز اینکه این حرفش درست‌تر یا اون حرفش درست‌تر تو خود فضاش باقی مونده. کتاب تمهیداتش که دو سال بعد نوشته در واقع این شیفت از وجود شناسی به معرفت شناسی عنوانی که تو عنوان کتاب تمهیداتش اومده، ببین این معروفه دیگه، ببین کانت تا قبل از کانت فلسفه وجود شناسی می‌کردن، بعد از کانت فلسفه شد معرفت شناسی. عنوان کتابش اینه تمهیدات مقدمه بر هر مابعد طبیعی که بخواد نوشته شود. لب کلامش هم این کتاب تقریبا یه خلاصه گونه ای از کتاب چیده از کتاب نقد عقل محض. من نقد عقل محض نخوندم حقیقتش، اعتراف میکنم یه جای خاصش رو به مناسبت خوندم، ولی تمهیداتو خوندم. این تمهیدات ساده فهمتره، خیلی حرف اونجاش گفته، ولی چیه دیگه اونجا لب کلامش اینه خیلی عامیانه و ساده بخوایم بگیم، میگه آقا جون یا باید شما دست از وجود شناسی برداری به معرفت شناسی کنی یا پاسخ منو بدی پس مجبور داره معرفت شناسی کنی، یه در اصل چاره ای نداری جز اینکه معرفت شناسی کنی تو فلسفه. من اشکالی انداختم جلو که تا اینا رو حل نکنی نمیتونی بحث فلسفه بکنی. این در اون دغدغه‌ای که تو این کتاب داره. نقد قوه حکمش و این آقای اسکروتن مثل من احتمالاً چو خوب نخونده، من چون من اصلا نخوندم این بحث زیبایی شناسی اصلا نخوندم، یه دو چه الکی خوندم ولی که میشه. برای همین چهار سر نمیدن. آیا اسکرتن حد زنن به خاطری که مثلا من نخونده بوده به اینجا که میرسه میگه دیگه ذهن خسته کانت دیگه نمیتونستش بیشتر از این پیش برو حرف بزنه. ولی اونایی که تو فضای فلسفه هنری اینو کار میکنن میگن اهمیت این اصلا کمتر از اهمیت این کتاباش نیست. یعنی میگن که اصلا تو فضای زیبایی شناسی هم همونقدر حرفش اهمیت و اساسیت داره. من کار نکردم اینو فقط اعلام بکنم که اون بلد نیستم. خب این یه توضیح کلی در مورد خودش، اما در مورد حالا کاری که انجام داد. ببینید من حالا دوستا کتاب خوب اگه خواستید، من یکی این کتاب چیزو اون برای بحث حیث معرفت شناسیش، اون کتابی که همین آقای چیزم ترجمهش کرده، آقای حداد، گفتم اون جلسه فکر کنم، نظریه معرفت در کانت، اون کتاب نسبتاً ساده و روان در کانت، ساده و روان اومده چیز کرده، اومده در واقع معرفت شناسی کانت رو باز کرده. من الان دور داشتم چون من اونم یه بار تدریس کردم، داشتم یاد داشتم نگاه میکردم گفتم واقعا کانت رو چند جور میشه گفتش، یعنی که حالا من یه جوری میگم میرم ولی هر دفعه هم که میگم که میدونم که الان کانت رو قبرش داره میلرزه با اینجور توضیح دادن من. منتها خب واقعا فلسفه پیچیده‌ای داره. حالا ببینیم چقدر میشه اونو توضیح داد. خود کابلستان در مجموع خیلی خوب توضیح داده کانت رو. بله
پیچیدگی مال در دیوار زدن یا نه واقعا
نه نه ببینید حالا این آقای پارسانی هم میگفت منتها معنیش سوء تفاهم نشه، خود کانت معروفه که آدم اخلاقی بوده، اما آقای پارسانی هم میگفتش که در عالم نظر شیطانی مثل کانت نیومده. مدام این کلمه در عالم نظرش مهمه. خب آقا جون این انقدر حرف اون طرف برده که شما خیلی باید انرژی صرف کنید تا بیاری بیرون. من ولی که از کانت دفاع بکنم، اینو من دانشجو بودم سالهای 74 و 5 حدودن، یکی از استادای ما اون موقع گفتش که توی قم اسپورت از شخص اسمش هم احتمال داره بشناسید، نمیگم چون شاید غیبت محسوب بشه، میگفت فلانی یه پروژه داده به یک از همین مراکز تحقیقاتی مثلا دفتر تبلیغات اینا که تو قم هستن که حمایت‌های مالی میکنن از کار علمی برای نقد کانت، یه پروژه تعریف کرده برای نقد کانت، بعد اینو برای ارزیابیش دادن آقای مصباح، ایشون توی فلسفه کار کرده دیگه، دادن که چون مثلا پروژه سنگین بوده و اینا گفتن شما نظر بده. ایشون نگاه کرده گفته بوده که اگر کسی کانت رو زمین زد هر چی خواست بهش بدید، اما این آدم حریم کانت نمیشه. میخوام بگم یعنی این جمله برای ما بود، یکی از مثالی مصباح میگه اگه کسی کانت رو زمین زد هر چی خواست بهش بدید، یعنی این کانت اینقدر مهمه. میخوام بگم کانت رو نمیشه سرسری گرفتش. میگن آدم باش در شنجی باید جدی دست و پنج نرم کردنه. منتها من گفتم من چون میخوام با سرعت برم دارم اون نکتهایی که در واقع تو فضای فرهنگی تثبیت کردم میگم، تا میخوام وارد ریزکاریش بشیم و دعواش بشیم. و تو دعوا که آدم وارد میشه ببینید 10-11 سال واقعا نشسته فکر کرده، یعنی خیلی مرتب بالا پایین کرده. حالا وارد بشیم مسئله مطرح میشه. نکته به لحاظ تاریخی و جامعه شناختی هم وضعیت دوره کان یه جور بود که علم تجربی به شدت در حال پیشرفت بود از این طرف، مخصوصا فیزیک. اینم که میگیم علم تجربی حواستون باشه محور علم تجربی فیزیک بوده، مثلا شما تو فضای سنتی خودمونم ما داشتیم طبیعیات، الهیات، ریاضیات، کدومش علم تجربی؟ طبیعیات. طبیعیات انگلیسیش چیه؟ فیزیکس. یعنی تمام رشته های علوم تجربی از فیزیک منشق شده، یعنی فیزیکس که متافیزیک دیگه، اون میشه مابعد طبیعه، متافیزیک میشه فیزیکس، همه از فیزیک منشأ شده، اون فیزیک در واقع علم مادره. خب فیزیک به شدت داشت، نیوتن اومده بود خیلی رشد داده بود، اصلا در این نیوتن یکی این کتاباشو نوشته بود، من خوندم گفتش که چیه جهان تاریک بود و خداوند نیوتن را آفرید و جهان روشن شد. اینقدر توی فضای پیشرفت علم نیوتن لااقل اهمیت داشته، اون دوره علم زدگی ساینتیست دوره بعد نیوتنه، یعنی اینقدر پیشرفت‌های عظیمی تو فضای علم رخ داد همه گفتن آقا جون دیگه با علم همه کارا رو حل می‌کنیم، چی نیست. چی؟ نیوتن قرن 17 بود، الان دقیقش شدم نیست.
قبل کانت.
آره قبل کانت، قبل جدی کانت، یعنی اصلا معلومه که حتی کانت رو درکش کرده باشه به لحاظ زمانی. حالا نمی‌جا تاریخش داره یا نداره. 17 ها؟ میگم 600 اینا بود عمل بشه باید. بعید میدونم حتی به خود کانت برسه، اگرم برسه دیگه مثلا کانت به دنیا اومده اون مثلا چند سال بعدش مرده، تو این حدودو بعد باشه، خیلی نیست به این کانت مثلا نیوتن رو درک کرده، ولی اثرشو گذاشته نیوتن بلافاصله بعد از اینکه مطرح شد اثرشو تو فضای مرحله گذاشته. یعنی نیوتن جز معدود افرادی که زمان خودش خیلی درخشید، غالبا این افراد خیلی بزرگ میبینن این چند سال میگذره کم کم میفهمن چه خبر بود. خب این نکتهش اینه، برای همین سوال بله بله ایشون میگه که یعنی تلقیش اینه که میگه که علم دائما داره پیش میره، اما فلسفه که ما بعد طبیعی منظورش فلسفه است، فلسفه فقط دوچار شکاکیت شده، دوچار نظام سازی متعدد شده که معلوم نیست چی به چیه. ببینید این آقای کابلستون هم تو اون کتابش تذکر میده، خیلی تذکر مهمیه، میگه کانت با فلسفه قرون وسطا تقریبا آشنایی نداشته. یعنی کانت که میگفته فلسفه، دیگه فلسفه از دکارت به بعد تو ذهن کانت فیلسوفن، و دکارت به بعد هم تا حالا ما خوندیم چون اینا که چقدر نظامهایی کاملا متباین با هم دیگه، عقل‌گرا خودشون هر کدوم یه نظام داشتن، تجربه کردن، رسیدن به فضای شکاکیت. تو این فضا کانت میخواد به یه نحوی بر شکاکیت هیومی غلبه کنه و نشون بده فلسفه چیکار میخواد بکنه. برای همین دو تا سوال داره، این دو تا سوال رو من برادر اینش دیگه تحلیل جامعه شناسی میخواد، نه تحلیل فلسفی. اونم این که دو تا سوالش این است که چرا علم یعنی فیزیک ممکن است در مقابل هیوم که میگفتش ما شبهه داریم، میگه که هیوم داره هزار تا اشکال میکنه اما ما بالعیان میبینیم که علم داریم، یعنی علم فیزیک داره رشد میکنه. این همه حرفای هیوم این بود که علم اصلا نداریم، شکاکیته. از این طرف یعنی سوال نمیکنه آیا علم ممکن است، داره تعبیر میکنه چرا علم ممکن است، و سوال آیاش رو فلسفه است، آیا فلسفه ممکن است. سوال کانت، این دو مهمترین سوالات کانت، یعنی در قبال علم که اصلا تو کتاب همون تمهیداش میگه اصلا آیا علم فیزیک ممکن است. بعدم خیلی اومدن شرح نکردن اصلا آیا علم فیزیک نیوتنی ممکن است، اصلا کانت داره اینو حلش میکنه تو کتاباشم خیلی وقتا می‌پردازه این، یعنی کاملا فیزیک نیوتنی به عنوان یه علم میگه که خب هست، ببخشید آیا نه چرا این فیزیک نیوتنی که یه علمه با توجه به این اشکالی که هیوم کرده چرا ممکنه، و از اون طرف اصلا فلسفه ممکنه. فیزیک نیوتنی اون 5 تا اصل معروفش داره و بعد با اون اصلها چی؟
خشک و
تجربی. خشک و تجربیش چیزه، تجربی نیست. خود نیوتن به شدت معتقد، خودش تو مقدمه کتابش هم حتی اینو نخوندم، من کتاب دیگه خوندم اینا میگفتن، که میگه من استقرا استفاده کردم، میگه راه علم فقط استقرا و من استقرا استفاده کردم، در حالی که بعدی اومدن گفتن هیچ کدوم از اصول نیوتن با استقرا قابل به دست آوردن نیست. مثلا معروف ترین اصل اینرسی، اصل اینرسی میگه آقا یه جنس مادام که حرکت میکنه تا نیروی برش وارد نشه به حرکت خودش ادامه میده، چون در عالم نمیتونید اون تست کنید بر مبنای خود همون نیوتن. چرا؟ چون جاذبه عمومی که نیوتن قائله، شما هیچ جسمی در عالم نمیتونید پیدا کنید که با بی نهایت نیرو روش اعمال نشه، برای این جسمی نیرو برش وارد نشه فقط یه فرض عقلیه، که این کانت اینا رو میفهمه. کانت میفهمه که به قول خودش میگه که اصول نیوتنی اصول پیشینی ذهنه، نه اصولی که از تجربه دست اومده باشه. خود نیوتن استقراگرا میدونه خودش رو، فیلسوف علم نبوده دیگه، هم در خودش یه محقق بوده بعد خواست حرفی فلسفی هم بزنه، برای همین اوناشو کسی اعتنا نمیکنه بهش. قانون جاذبه چندین قوانین که مطرح کرد تو فضای فیزیک، فیزیک رو یه رشد خیلی سریع داد توی نجوم، توی عرصه‌های مختلف فیزیک تونست یه عالمه اکتشافات انجام بده. نه مبنایی یعنی فیزیک دیگه، مبنایی که چرا دیگه، اصلا حیرت بطلمیوس رو نیوتن کاملا برگردون، یعنی در واقع اون تلقی ها رو بطلمیوس و ارسطو و اینها، یعنی شما اینا رو دارید مثلا ماده و صورت تلقی نمیدونم اصلا ذاتیات، هر چیزی باید با ذاتی خودش تنجیده بشه، تو بعد نیوتنی نه، ما جاذبه، برای همین اشیا ذاتی ندارن که داشته باشه. خیلی از این حرفا رو در واقع نیوتن برگردوند. یعنی در واقع به یه تعبیر دیگه میشه گفت مسئله اصلیش این است که ما بعد و طبیعه چگونه ممکن است، که این دو تا سوال میشه توی فضای کانت. یه سوالش این است که من چگونه با مابعد طبیعه علم رو شهر میدم، یعنی علم که ممکنه، مابعد طبیعه چگونه ممکنه، یعنی چگونه میشه علم رو شهر داد. دومی که آیا خودش میتونه شرحی از واقع بده، یعنی مابعد طبیعه چگونه ممکن است تبدیل میشه به اینکه فقط معرفت شناسی داریم اما هستی شناسی نداریم. و محور کارش گوشش تبیین شناخت و ماهیت شناخت. گفتم عملا چون نگاه تجربه گراها این کار شروع شده بود، اما دیگه کانت که خیلی صریح و مشخص رفته سراغ این. ایشون گفت خوبه، میگه هدف سه تا هدف داشته یا سه تا انگیزه داشته. یکی این که بگه فاهمه، این فاهمه هم توی ادبیات کانت حالا وارد چیم، یه فاهمه داریم، یه عاقله داریم، این تو قوای انسانی، یکی هم حس داریم. کانت در واقع شناخت عالم رو کار قوه فاهمه میدونه. حالا اینا هر کدومشون چی کاری دیگه، عاقله اصلا چی کار میکنه یا نمیکنه رو بهش کم کم میرسیم. در واقع این قوه عقل بعدن توی کانت معلوم میشه که تنها جایی که میتونه درست رفتار کنه از نظر کانت تو فضای عقل عملیه، با مدلی که کانت میسازه. یعنی عقل نباید تو حوزه نظری وارد شه، اما نمیتواند وارد نشه. حالا بحثشو بعدا میگیم. برای همین تعبیر فاهمه بکنیم، برای این تعبیرش میگه که آقا میخواد اولا بگه که فاهمه کاربرد مجاز داره، یعنی توانایی شناخت من امکان داره توی فضا، که اون کاربرد مجازش چیه؟ کاربرد مجازش حوزه طبیعت و علوم طبیعیه، و کاربرد غیر مجازش حوزه الهیاته یا فلسفه. ببینید خود کانت مدعی داره پاسخ هیوم میده، اما به نظر من کانت داره تمام حرفایی که هیوم در قالب تردید مطرح کرده بود تثبیت میکنه. حالا میریم کم کم جلو دیگه. ببینید یعنی چی؟ حالا بریم سراغش. این واقعی که کانت قبول داره چه واقعیه؟ یعنی آدم وقتی نگاه میکنه میبینه که هیوم فقط داشت شکاکانه میرفت جلو، میگفت هیچی نیست، کانت اومد نشون داد که آره هیچی نیست. همه اونه که هیوم میگفت به نحوه سوالی، کانت تبدیلش کرد به نحوه ایجابی. این برداشت من ها، حالا من نمیخوام بگم با خود کانت توانایی شناخت داره، اما توانایی شناختش کجاست؟ چی؟ در حوزه طبیعیات و علوم حسی.
وقتی وارد الهیات میشه،
الهیات آره دیگه، که اصلا کلا مغالطه میکنه، یک یکی توضیحش میدیم. نکته دومش خروج از شکاکیت هیوم، که لب کارش این است که اصول فاهمه برای اثبات جهان عینی و درک اشیاء کفایت میکنه، برای شکاک نیستیم مثلا ما. و سومین کار هدف مهمش این است که برخی اصول بنیادین علم رو به نحو پیشین میشه اثبات کرد، مثل مثلا اصل بقای جوهر، همون بقای ماده و انرژی خودمون، اصل علیت، زمانمندی و مکانمندی اشیاء. اینا همه چیزایی است که هیوم زیر سوال برده. میخوام میگه نه، اینا همش درست و معتبر. خب اینا رو اصول پیشین میدونه، یعنی گفتم نیست، مثل خود اصل هم اصول نیوتنی در واقع اصلش میشه. یعنی نیوتن قائل به مکان مطلقه، نیوتن قائله که مثلا به اصل اینرسیه، قوانین علیته ها، میگه اینا درسته و پیشین هم هست، درستن درستشون، و نه درسته میشود اثباتش کرد، میشه تبیینش کرد که به لحاظ معرفت شناختی اینجوری هست. من جو نشتم استراتژی بحث اینم جور تقسیم کردن از بحث این کتاب کابلستون، یعنی چه روشی در پیش گرفت این کارشو انجام بده، روش هم نه استراتژی، یعنی با چه الگویی شروع کرد کار انجام دادن. محور الگوشو میشه گفتش که شناسایی علم پیشین، علم پیشین دو کلمه، علم که داریم میگیم، یعنی بخوایم کم بازترش کنیم تو ادبیات هیومی، قضیه ترکیبی پیشین. یعنی هیوم اگه یادتون باشه میگفت قضایا دو قسمه، یا تحلیلیه یا ترکیبی پسینه، که تحلیلی ها پیشین بودن. میگفت این توهیه ولو که ضروریه، ضروری هست اما توهیه، مفادی نداره، جلسه قبل گفتیم دیگه. اما ترکیب پسین درباره واقعه اما ضروری نیست، حرفش این بود دیگه. برای همین از علم ممکن نیست. فضای چیز این است که ما در قبال این دو قسم، قسم سومی داریم که ترکیبی اما پیشینه، چون پیشینه ضروریه و چون ترکیبیه درباره عالم واقعه. این دوتا ویژگی رو با هم دیگه داره، و استراتژی گوش که بگه شناسایی کنه که ما قضیه ترکیب پیشین داریم یا نداریم، که معتقد داریم و حالا الان اونو شرح بدیم. تعبیری که حالا ایشون به کار تعبیر خوبه هست، میگه که در واقع شناخت علمی، خلاصه فلسفه این است که شناخت علمی یک شناخت پسینیه، یعنی مبتنی بر تجربه و درک واقع، اما این شناخت پسینی مبتنی بر اصول خاصی است که اون اصول به تعبیرشون صدقشون در هر طریق تجربه فرض میگیره و اون اصول به نحو ترکیبی درستن، نه فقط به نحو قضای تحلیلی. در واقع حرف کانت اینه، میگه این اصولی که ما تو معرفت نیاز داریم، بنیادهای معرفت، بر دو قسمن، یه قسمش قضایای تحلیلیه، یه قسم قضایای ترکیبی. قضایای تحلیلی خودشون وضوحی دارن که تبیین نمیخواند، اما به درد علم و معرفت نمیخورن. بعدی ها مثلا تلقی بعد کان پیدا شد، این است که به چه دردی میخورن اینا؟ آیا بی خاصیت محضن؟ بعدی ها خیلی آقای شدن که اینا به درد منطق میخورند، یعنی ساختارهای منطقی از قضای تحلیلی داره کمک میگیره، که این البته محل نزاع، ولی مثلا جریان منطق ریاضی و منطقهای اینجوری خیلی تلقیشون این است که قضای منطقی قضای تحلیلیه. اما در قبال اینها برخی قضای تألیفی داریم که اینا اگر باشن تجربی نیستند. وقتی میگه پیشین یعنی قبل تجربه دیگه، پس تجربی نیستند، اما ضروری و مقدم بر تجربه اند و شرط تجربه اند. یعنی تجربه برای اینکه بتواند انجام شود از این باید استفاده کنه. خب این برای که یکم معلوم بشه، این حرف معروفش انقلاب کوپرنیکیو بگیم یعنی چی؟ تبیین نمیخواد دیگه، واضحه، محمول در دل موضوع نهفته است، چون دلیل هیچ توضیح نمیخواد بگی چرا. چهار عدد است، چرا چهار عدد؟ خب چهار تا ضرب کنیم چه عدد، این کسی اشکال نمیکنه توی، یعنی خود هیوم اینو پذیرفت. اینجا الان بریم سراغ مهمترین، این جمله معروفش، این جمله معروف یعنی چی؟ این که این حرفش که چیز انقلاب کوپرنیکی، شنیده انقلاب کوپرنیکی جای ذهن اینو عوض کرد. آخه یعنی چی جای ذهن اینو عوض کرد؟ آره، انقلاب کوپرنیکی میگه من شبیه انقلابی که کوپرنیک ایجاد کرد، من در حوزه شناخت ایجاد کردم.
کانت
نه، انقلاب کوپرنیکی چیکار کرد؟ زمین مرکزی، زمین مرکزی کرد خورشید مرکزی. کانت مدعیه که آقا شبیه کاری که کوپرنیک تو فضای فیزیک کرد، من تو فضای معرفت کردم. چیکار کردم؟ جای ذهنوی رو عوض کردم. حالا جای ذهنوی رو عوض کردم یعنی چی؟ یعنی انقلاب کوپرنیکی کانت چه معنی داره؟ این آقای کابلستون یه توضیح میده، آقای کوپرنیکی کانت، یعنی کانت هم میگم جلوش که معلوم بشه منظورم چیه، یه توضیح این آقای اسکروتن میده، من هر تاشو میگم هر تاش درسته، در واقع وجوه مختلفه. یه توضیح کابلستون میده، یه توضیح سومی هم با دور از ادبیات کابل اسکروتن میشه در واقع. آقای اسکروتن میگه منظور، آخه میگیم آقا جای ذهن اینو عوض کرد، از این به بعد ذهن، ما قدما میگفتن ذهن باید با عین منطبق شود، ما میگیم عین با ذهن منطبق بشه. آقا یعنی چی عین با ذهن منطبق بشه؟ این خیلی بی معنی به نظر میرسه. آقای تیز میگه آقا منظورش از این انقلاب کوپرنیکی، میگه شما نگاه کنید توی انقلاب کوپرنیکی این بود، شما در کره زمین بودید و چون در کره زمین بودید اینجا رو مرکز عالم میدیدید. حالا حرف کان این است که ماها تو ساحت ذهن به سر میبریم، چون در ساحت ذهن به سر میبریم همه رو میگه مطابق این باید بره و اون بخواشه، ما از فضای ذهن و این بیایم بیرون، از بیرون نگاه کنیم به ذهن و این. انقلاب کوپرنیکی این است که از بینش محدودی که یک چیز را به عنوان مرکز جهان میداند، به بینش وسیع تری که بر اساس آن میشد آن چیز را بررسی و نقد کرد. یعنی دیگه ما این که خودمونو تو این موقف ذهن قرار بدیم، بگیم خب ذهن باید به خارج منطبق بشه، بیایم بیرون، از بیرون نگاه کنیم به ذهن و این، ببینیم نسبت این دوتا چی رو باید بشه. این توضیح های اسکروتنه، که خود های اسکروتن یه جای دیگه جمله میگه، من برادرم این جمله دومه، شاید جمله اولش دقیق تر باشه. این جمله مشخصا تو گیومه گذاشته که آقا میگه حرف کانت این بود. جاش هم بگیم که حالا ایشون داره این دنبال جاش میگرده. این همون اوایل، اینجا دیگه کتاب من هیچ تیت نداره. خب اون یه سه چهار تا بند داره که فاهم کاربرد مجازی دارد، اینا رو بگید از شلو صفحه بعدش که کانت پاسخ خود رو به پرسش را که نام درخشان ایدئالیسم استعلایی داد به انقلاب کوپرنیکی در نجوم تشبیه کرد. شروع پاراگرافش اینه. ببینید زیرا مانند کوپرنیک از بینش محدودی که یک چیز را به عنوان مرکز جهان می‌داند به بینش وسیع‌تری تغییر داده بود که بر اساس آن می‌شد آن یک چیز، یعنی همان یک چیز را در این مورد توانای فهم آدمی را مورد بررسی و نقد قرار داد. من گفتم در واقع مسئلهش این است که ذهن انسان شناسنده و مرکز همه چیز نیست. این انقلاب کوپرنیکی نیست. یا شما میگه آقا من همه چی رو می‌شناسم. برای همین است که ما باید از اینجا شروع کنیم. در واقع میگه حالا شما تا الان گفتید ذهن رو می‌شناسم، حالا بیا بیرون خود ذهن رو بشناس. ذهنی که مرکز شناسایی بود حالا میشه ابژه شناسایی، متعلق شناسایی. به این معنا میشه از زمین مرکزی در واقع حالا از بیرون داری زمین رو نگاه می‌کنی. این یه تغییر کابلستون این است که این تقریبا دو تاشون درسته، یعنی نمیخوام بگم دو جور توضیح از مسئله است. میگه همه دنبال اینن که ذهن با واقع منطبق بشه، اما اشیا اساسا نمیتونن تو فضای معرفتی من وارد شن مگر اینکه اون شرایط پیشینی ذهن من بر اینا تحمیل بشه. یعنی اگر کار خاصی، یعنی اینجوری بگم که شما یه عالم خارج دارید یه عالم ذهن دارید، این عالم بخواد وارد این بشه این نیستش که ذهن منفعل محض باشه. ذهن برای که اینو درک رخ بده باید اقدامات خودش روی این ماده پیاده بکنه. به این معناست که این باید با ذهن منطبق بشه. یعنی تا وقتی که به تعبیری قبلی ها ذهن رو منفعل محض میدیدن، کانت فعال میبینتش، میگه اون که میاد اینم مواد خودش روش پیاده میکنه، اگر پیاده نکنه فهم حاصل نمیشه. مخواهیم حالا از قولش دفاع کنیم. ببینید شما صرف اگه چشتون باز باشه نمیبینید، حتما باید توجه هم بکنید. توجه یه اقدام ایجابی از جانب شماست. برای این وقتی که توجه میکنید، مثال معروفی که ساعت رو نگاه میکنه یا ساعت تمیز میکنه، ببینید ساعت چنده نمیدونه. چون حوزه توجهش به عقربه ها نبوده، به سطح شیشه بوده و به درک این که الان حتی عقربه ها هم ممکنه ده، حتی ممکنه عقربه ها هم تمیز بکنه، اما اینکه این عقربه ها الان نماد چی؟ دلالت بر چی داره؟ یعنی اون توجه میخواد، یعنی اصلا عقربه ها تو ذهنش باقی نمیمونه حتی در قالب شکلش. حرف کان اینه، میگه ذهن فعال. حال که ذهن فعاله، پس شما نمیتونید زمین مرکزی، ذهن مرکزی برید. باید بگید یعنی ذهن، یعنی یا بگید خارج رو معیار قرار، این تو این فضا مرکز میشه عالم خارج، ذهن من فقط با اون منطبق بشه. حالا میگه نه، شما بیا این ذهن هم در نظر بگیرید، او هم وقتی میخواد بیاد تو اینجا با تصرفات اینو داشته باشه. خب این حالا معنی بله
مثالی که زدید در واقع تاثیر میگیره،
یعنی تعیین مراده ها،
این چیزی که آنچیزی، یعنی در واقع این چیزی که میفهمه تغییرش میده.
بله لب به کلام کانت همین است که آخر به هم گفتم که شکاکیت تیوب رو تثبیت
میکنه، در ذهنت مطابق
و نیست، آخرش اینه. ولی نمیخواد اینو بگه ها، یعنی به این صراحت نمیگه، ولی نتیجه فلسفه‌اش این است که اصلا مطابقت رو انکار میکنه. برای اینکه مطابقت تو تلقی که شما منفعل بدونید، نمیگه مطابق نیستا، میگه سوال مطابقت سوال غلطیه، چون شما اینو اصل قرار دادی میخواد این با این منطبق بشه. مطابقت مبتنی بر انفعال محض و انفعال محض کار ذهنم هم انفعال محض نیست.
پس شناخت ممکن نیست، شناخت
واقعی نه دیگه، شناخت ممکن اما شناخت مطابقت نیست. برای همین است که این تئوری های صدق در واقع آقا شناخت چیه که اولی بهش تئوری مطابقت بود، بعدش شد نمیدونم تئوری انسجام گروی، تئوری های مختلف که توی صدق هست، به نظر من همشون مبتنی بر فضای کانته. یعنی وقتی که شما گفتی صدق مثلا پراگماتیسم، شناخت یعنی چیزی که مفید باشد، همه اینا بعد از اینکه شما گفتی آقا شناخت ببینی مطابقت نیست چون اشکال داره، پس شناخت چیه؟ شناخت اون که مفید باشه، شناخت اونه که سازگار باشه، شناخت اونه که یه عنصر دیگه داشته باشه. خب حالا از چه روشی استفاده کرد؟ روش کان روش اسمش گشته روش استعلایی. این روش استعلایی یعنی چی؟ یعنی این تعبیر که اجدا میکنن، میگه مفروض گرفتن چی؟ ببخشید مفروض نگرفتن ها؟ عبارتش چی بود؟ آره تعالی جستن، ببخشید برهان برای تعالی جستن بر آنچه که ذهن آن را مفروض میگیرد. میدونید بخواییم با ادبیات خودمون توضیح بدیم این عبارت رو، مثل اینه که ما میگیم که آقا جون همه چیز مبتنی بر بدیهیاته، حالا میگه آقا من میخوام در روی بدیهیات صحبت کنم. چرا باید اینها رو شما میگید همه چیز رو من با روش منطقی اثبات میکنم. حالا روش منطقی چیه؟ ایشون هم میگه تذکر خوبم، میگه اصلا همچین کاری ممکنه؟ یعنی شما استدلال بیاری درباره روش منطقی. این استدلال شما اگه منطقی باشه که ذیل هم قرار میگیره، جزء نمیشه. این میخواد بگه من مدل، میگه من منطق استعلایی دارم در مقابل منطق عادی. منطق عادی استدلال از تو حوزه‌های مختلف شناخت واقع، منطق استدلالی منطق بر منطق است. حالا منطق بر من اینکه به قول امروز میشه فلسفه منطق. اما آیا اصلا ممکنه؟ یعنی ما میتونیم منطقی پیدا کنیم فوق منطقی که داریم، یا نه همون فوق گرفتی دور خودش منطق میشه؟ این حالا دعوای کمپاتیبل، ولی حالا دغدغش این بوده. من میخوام بره چه روشی در پیش میگیره؟ میره اصطلاحا استدلال رو به عقب، میره شروع میکنه، میره عقب ترش که ببینه که این استدلال رو چی سوار شده، اون تو چه فضای معنی داره. مثال خیلی خیلی واضحش به نظرم توی استدلالش بر توی عقل عملیه. ببینید من دید خود فضای عقل نظری واقعا آدم گیج میشه، البته اونجا رو میشه حالا توضیح بدم یک دو نکته هستش، ولی توی فضای عقل عملی آخه خدا اینا رو که توی فضای عقل نظری انکار میکنه، بعد توی عقل عملی حالا ان شاء الله توضیح بدیم، این است که خدا که کنار رفته میگه که آقا اساسا شما اگر بخواید عمل اخلاقی انجام بدی معنی نداره عمل اخلاقی انجام دادن، مگر اینکه خدایی رو در کار بدونید. نه، اگر خدایی رو در کار ندونید نمیتونی عمل انجام بدی. به این جهت خدایی در کاره. یعنی این پشتوان، این قبول، این پشتوانه این است، و چون شما دارین این کار رو انجام میدی پس اون یکیش خبری هست در عالم. مثلا شروع میکنه معقولات ذهنو که در بیاره، میگه شما جمله داری میگید، همین که از ساختار موضوع محمول استفاده میکنی یعنی شما جوهر عرضی فکر میکنی، پس ساختار جوهر عرضی مقدم است بر استدلال های شما در، یعنی بیانات گزاره شما. همین که جمله شرطی به کار میبرید یعنی ساختار علت معلولی دارید. جمله شرطی رو نماد ساختار علت معلول، یعنی ما هر کدوم این مدل های استدلال رو میگیریم، مثلا این تو چه فضایی سوار شده. خب نکتهش هم اینه که میگه که حالا اینو میرسم، اینو هم یکی توضیح میدم، اینو توضیح میدم که اصلا دو تا قرائت از کانت هست، دقیقا همین دو تا قرائته که میگه قرائت ذهنی گرا، قرائت عینی گرا. این آخر آخرش اینو میگم انشاءالله، یعنی یادداشت کردم بگم اگه برسیم بگیم. مطلب دیگهش این که خودش این نکتهش به نظرم اصل این حرفش بسیار حرف درست و مهمیه. میگه که تجربه گرایی و عقل گرایی دوتاشون اشتباه کردن. اشتباهشون چی بود؟ میگه عقل گرا به خاطر کنار گذاشتن تجربه خودش رو از واقعیت محروم کرده. یعنی میگه من بین عقل گراها و تجربه گراها هستم. این خودش رو به خاطر اصرارش بر عقل خود رو از واقع محروم کرده، میخواد فقط و فقط با ذهن خودش بشینه یه نظامی از عالم بسازه، همه چیزم به زور به اینجا بچسبونه ولی که هیچی تو عالم اینجوری نباشه. یادتونه دیگه تو فضای چیز این احساس خیلی پیش میومد. تجربه گرا خودشو از مفاهیمی که با آن میتوان واقع را شهر داد محروم کرده. یعنی این از خود امر واقع محروم شده، این از مکانیسم شناخت. میگه آقا تنها راه شناخت تجربه است. میگم میگفت تنها راه شناخت تجربه است، یه دسته مفاهیمی ما داریم که اینا بهش عقل‌گرا بهش گفتن مفاهیم فطری. عقل‌گراها میخواستن از این مفاهیم فطری کل عالم نتیجه بگیرن. این مثال خیلی بارزش اسپینوزای دیگه. اسپینوزا میگه مفهوم جوهر اصیل ترین مفهومیه که ما تو ذهنمون داریم، از دل مفهوم جوهر کل واقع رو نتیجه میگرفت. یا مثلا خود لایبنیز مونات، یه مونات میذاش از دل مونات همه چی رو نتیجه میگیره، ولی که هیچ کدوم شما قبول نمیکردیم، شما میگفتی آقا اصلا علیتی در کار نیست، اینا پشت سر هم میاد اون حرفه که میزد. حالا این میگه که این یه مفاهیم فطری قبول کرده، با این مفاهیم فطری به واقع مراجعه نمیکنه. تجربه گرا به واقع مراجعه میکنه، اما چون این مفاهیم فطری قبول نداره نمیتونه. من اکنون چیکار میکنم؟ من اکنون میخوام جمع کنم بین این مفاهیم فطری و رجوع به واقع. این من داخل پرانتز یه نکته کوچیکی بگم، این اون جاییه که گفتم در واقع شیطانم خیلی عمیق متوجه شده، ولو که توی شرحش با کاندینا حتما دعوا داره. این که اساساً شما اگر یک گونه ای مفاهیم فطری قائل نباشید حتما تو شناخت شکاکیت میافتید، یعنی نمیتونید مسئله شناخت حلش کنید. این چیزی که به نظرم هیوم دیگه نشون داد توی تاریخ که شما اگر نخواهی یه چیزهای پیشینی رو با قائل بشید نمیتونید از شناخت دفاع کنید. مون اون پیشین چگونه شهر داده میشه محل نزاع شدیده، که پیشین یعنی به معنی که حالا اینا میگفتن و کانت میگفت، یا این جلسه فکر کنم گفتم ما تصور فطری نداریم تصدیق فطری داریم، اینجا بود اون کلاس بودن که یعنی شما یعنی تقریری از مسئله که شما تصور فطری نداری اما تصدیق فطری دارید. این یعنی خلاص چی
صفتشه یا مضاف مضاف علیه تصوری که فطری.
بله خب خب اما چه حالا این با این مدل در واقع میخواد مفهوم فطری و امر واقع رو جمع کنه، با این جمعش میخواد به چی برسه؟ میخواد به قضایای ترکیبی پیشین برسه. ترکیبی پس امر واقع رو داره، پیشینه پس مفاهیم فطری رو داره. این که گفتم استراتژی این است که رسیدن به قضای ترکیبی پیشین اینه. چگونه این چنین چیزی ممکنه؟ لب به کلامش این است که تجربه با مقولات ذهن ترکیب می شود. اینجاش همین جای سخت فلسفه‌شه. حالا من سعی می‌کنم یه توضیح بدم. اینو یه زمانی اصلا نمی‌گفتم، یاد داشته اولیم که هست کلا اینو فاکتور می‌گفتم. این همین چا. اما از صفحه کتاب من صفحه 246 تا 252ش، حالا اگه بخواد از روی صفحه بگم،
وحدت استعلایی
الزامی رو گفتیم. آها همون یه پاراگراف بعدیش برید. کانت به این اعتقاد بود که نه فیلسوف تجربه گرا توانست نظریه معرفت منسجم را ارائه بدهد. صفحه چند مال شما؟ آه پیدا نکردی.
کانت مانند دکارت و بررسی
نظریه خود. نه قبلش. دو تا پاراگراف قبلش. آره. از اینجا تا صفحه 252 اینش یه مقداری چندین بار باید بخونی تا خوب جا بیفتی. بله 247 بود اون پنج صفحه اون تا ببینید تا اینجا که منظور کانت از این فلسفه که خود را مثابه صورتی از ایدئالیسم معرفی میکنه چیست. خب بله این گفتم چیست شما. حالا این چنده تا چند؟ مال شما بگید تا 90 تا 95 سر 90 تا 95 خب اینجا هدف ایشون این است که مقدار انطباق تجربه و مقولات رو توضیح بده. توی توضیحش ایشون میگه که کانتم مثل دکارت مسئله رو از خودآگاهی شروع میکنه. یادتونه تو دکارت دیگه که میرفت سراغ خودآگاهی، منتها یه تفاوت خیلی مهمی با دکارت داره، اونم این است که خودآگاهی توی کانت تبدیل نمیشه به موضوع شناخت. ببینید توی دکارت وقتی میگفت می اندیشم پس هستم، پس یه واقعیتی رو اثبات کرده بود. توی کانت این هیچ وقت رخ نمیده. یعنی اصلا کانت میگه اصلا اشتباه دکارت همینجا شروع شد. یعنی شما وقتی که میگی می اندیشم پس هستم، از این از عناصر ذهن نمیتونید به وجود ذهن به معنای رایجی که از عناصر میفهمید، ببین از وجود عناصر در ذهن نمیتونید به معنای وجود ذهن به همون معنی که گفت وجود عناصر پی ببرید. یعنی چی؟ یعنی میگه شما از حضور این عناصر میدونید اون نقطه مقابل هیوم. هیوم میگفتش که آقا ما یه سلسله چیزای متفرق هستیم، خاطره های متفرق و احساسات متفرق هستیم که منی وجود نداره. کان میگه آقا مثلا روز روشن که داره مزخرف میگه بول خودمون. یعنی شما میفهمی که یه چیزی هست که اینا همش روش سواره، اما توی هیوم باید اینو میگفتی، میگفتی اینی که همینا روش سواره از جنس اینا نیست. یعنی خود ذهن از مقوله امور ذهنی نیست، معلومه؟ یعنی خود اون میگه این وحدت خود استعلایی ادراک نفسانی چی؟ نه با مال ما هنوز فرق جدی داره، چون ما علم حضوری قائلیم. وقتی علم حضوری قائلیم، بعد علم حضوری تبدیل به علم حضوریش میکنیم. برای همین میگه آقا من از نفس یه ادراکی دارم حضورن، بعد این ادراک حضوری ازش مفهوم میسازم حصولن. حالا این مفهومه با این مفهوم درباره اون چیزه صحبت میکنم. کانت میخواد بگه اینجوری نمیشه کرد. ببینید اولا این نکته مهمش اینه که این من یادش کردم از این کتاب یه جای دیگه، انکار نظریه تجربه گرایانه درباره نفس. یعنی شما نمیتونی با روش تجربی نفس رو بشناسی. هیوم حق داشت، شما از نفس داده حسی ندارید. و این که بخواید شما اون ادراک به قول ما حضوریتون رو تبدیل کنی به داده حسی خاص، اساسا راه بیراه رفتید. برای همین میگه که صرف حضور اونها در نفس من موجب میشه من یه وجود رو به این نفس نسبت بدم. اما این وجودی که دارم میگم اصطلاحش اینه، وحدت استعلایی ادراک نفسانی، نه وحدت عینی ادراک نفسانی. یعنی شما تمام این تصوراتی که تو ذهنتون هست ادراک دارید، یه ادراک عینیه. این یکیه، این یکیه، این یکیه. اما ادراک عینی تو گفتم قبلا دیگه تو فضای وقتی عینی یعنی شما بفهمی تجربی، یعنی فهمی ما به ازای اینجوری داشتن، یعنی خیلی معین و مشخص مابعدی حسی دار. اما نفس رو دیگه از مابعدی اینجوری عینی نداری، استعلاییه. یعنی استعلایی یعنی چی؟ یعنی شما اگر فرض نگیم، گفتم استدلال استعلایی اینجا میتونه کمک کنه، اگر فرض نگیرید نفسی رو، اصلا نمیتونی درباره گرسنگی هم حرف بزنی. یعنی یک گونه ایست که شما چاره از اون ندارید. اما همه از در کان همه اشتباه افراد این است که حالا که چاره ندارید، اون رو مثل یکی از این عناصر در نظر میگیرید، استعلایی در نظر نمیگیرید، از جنس بقیه در نظر میگیرید، به قول خود امر انضمامی در نظرش میگیرید، در که امر انضمامی نیست، یکی در کنار بقیه موارد نیست. آره آره آره، ایشون گفتم این از اون جاهای سنگین کانت به نظر خودم میرسه که چیه در واقع اون که من میگفتم، یعنی بعدن که با باکلینو درگیر میشه دقیقاً سر نمینه. یعنی کانت به یه معنا به علم حضوری پی برده، به یه معنا به علم حضوری منکره. این دوگانش تو بحث ما سخته. ما تا میگیم علم حضوری، اصلا کلمه علم حضوری یعنی اون واقعیتی که کاملا از مقوله علمی قرار میگیره، معلومه دیگه ها. نشاخت میگید یه چیزی علم حضوری دارم، یعنی هم متن واقعیته، هم این متن واقعیتش ذات معقوله، یعنی اساسا معقول شده. کان میگه ذات معقول نشناختنی، این خیلی مهمه. اونی که ذات خود، ذاتی که شما ببینید، این کلمه ذات معقول هم همینجا بگم به درد بخوره، این جالبه. این چقدر برق تو مدل فکری ما با اینا. نومن رو هم میگن شیء فی نفسه، هم میگن ذات معقول. ما باشیم میگه خب ذات معقول که یعنی اصلا اینو میشه شناخت، درسته؟ اما این که میگه ذات معقول منظورش اینه، میگه چرا شما میگی این ذات هست؟ صرفاً و صرفاً به خاطر استدلال عقلی، صرفاً و صرفاً به خاطر اشاره عقلی. یعنی شما از یه استحاله داری فرار میکنی. شما میگه اگر این نباشه، اگر جوهر نباشه، اصلاً عرض نمیتونه باشه. ما عرض رو داریم پس جوهر داریم. جوهر رو دیدی؟ نه. جوهر رو عقل شما اشاره میکنه حتماً خبری هست. اما میشناستش؟ ببین ما میگیم همین که اشاره کرد میشناسه، اون میگه نه، چون اشاره میکنه نمیشناسه. از معلومه؟ نه خیلی دیگه مغلق شد. ها؟ یه بار دیگه بگم. ببینید تو ذهن ما اصلا مدل استدلال این جای فکر کردن زیاد داره ها، یعنی نه بخواد بهش فکر کنه. ببینید ما ها دو جور میشناسیم. یه بار این است که شناخت تجربی، این میبینی میشناسیش. یه بار این است که با مدل برهانی ما پی میبریم. ما شناخت برهانی رو خیلی محکمتر از شناخت حسی میدونیم. اما شما ندونید این رو، فعلا محکمی بذارید کنار. ایشون یه اشکال مهمی داره، یعنی ایشون ها فضای تفکر غربی یه اشکالی در قبال این حرف داره. میگه شما وقتی الف رو میگه شناخت برهانی یعنی چی؟ یعنی از الف به پی بردن، نه اینکه خود خب از الف به پی بردن یعنی من الف رو میشناسم، درسته؟ پس اون چی؟ حالا کلمه حسی هم نگیره، اصل اشکال که تو ذهن اینا بوده چیه؟ من الف رو میشناسم، الف رو میشناسم، شناخت من مستقیمه. اما از راه الف ب رو میشناسم، این بی که میشناسم چی میشناسم؟ میدونم که اگر من قائل به ب نباشم الف اینو نمیتونم قبول کنم، بیش از این نمیدونم. اما این ببینید تعبیر دیگه، شما مثلا میگه از معلول پی به علت برید، آیا پی به تمام تو عدد خودمون اینجوری میگن دیگه، آیا با معلول تمام ابعاد علت میفهمید یا نه فقط پی برید به وجودش نه به اوصافش؟ حالا ما البته بحثی داریم که به اوصاف هم میشه مثلا پی برد و اینها، ما حالا فعلا از اون مناقشه کنیم، چون بعدا سر بحث وجود یه حرف خاصی کان میزنه دیگه، اون حرفا نمیشه حرف ما رو زد. منتها حرفش اینه، میگه ببینید این ذات معقوله و ذات معقول یعنی نشناختنی، نه یعنی شناختنی. یعنی این شیئیه که ببینید شد شیء عالم خارج، شما هر چی میشناسید ذهنتو میشناسید، این ذهنه میخوای حکایت کنه، اما بعدم که حکایت میکنه دوباره اینو دارید دست میزنی، همین که دست کردی حس لامست حالا داره، میگه دوباره خود این که نیستش. میگه برای همین همواره شما از یه طرف بو از آن داری میکنی، از یه طرف نمیتونی اونو بشناسی. برای همین شیء فی نفسه که ذات معقوله یعنی نشناختنی.
ذات معقول
ذاتی
که معقول
واقع
شده
است شناخته، هر دو تاش هم شما معقول هم میتونی بگید، یعنی ذاتی که با عقل به او پی بردی، اما عقل که ما میگیم بلافاصله مفهوم شهود میاد تو ذهنمون، او عقلو میگه ذهن، ذهن از اینجا رفت یه جای دیگه. ببینید یه جور دیگه مثال بزنم به نفع کانت، خیلی دارم خوب دفاع میکنم، اما بعدا اینقدر دفاع میکنم ببینید قدش هم میکنی یا نه، گفتم کانت قویه. ببینید شما از بیرون در، شما در بسته است، یه دفعه صدای در میشنوید، چی میگید؟ میگید یه کسی بیرون دره. واقعا میتونه قسم بخوری که بیرون دره؟ ها؟ نمیشه قسم خورد. نه شما میتونه قسم بخوری؟ صدای در زدن که شما در نهید در زدن، اگه ببینی در زدن که میبینی، شما صدای در زدن میشنوی، مطمئنی از کجا معلوم اصلا یه دستگاه الکترونیکی تو در کار نداشته باشن که صدا تولید کنه؟ ها؟ این میگه ذات معقول اینجور چیزیه، یعنی شما اونی که میدونی چیه صداست، اما از صدا پی میبرم به اون آدم، اون آدمه کی گفته آدمه، اصلا ممکن آدم نباشه، اصلا ممکن هیچی نباشه، اصلا ممکن صدا تو گوشت ایجاد شده باشه، اصلا اونجا هم حتی صدا نباشه، اصلا ممکنه مثلا یه چیزو فرستادن تو مغز شما، اون محلی که صدا رو میشنوه، عصبی که وقتی میشنوه تحریک میشه رو با یه از کنترلر دور دارن تو مغز شما اونجا رو تحریک میکنن، بعد شما صدا میشنوی. ببین شما چی داری صدا شنیدن داری، چی خوب دفاع کردم من اینجوری دفاع میکنم چی واقعا قدش کنه تونستم منظور رو برسونم چی داره میگه چی؟ آره، یعنی که اون منشأه، اما اون منشأه وجود عینی نداره، ادراک عینی ازش ندارید، وحدتش هم حتی استعلاییه، یعنی شما یه چیزی نه یه چیز، یعنی شما میگی یک چیز شما فقط استعل، یعنی شما وجود داره، چی وجود داره اونجا، چیزی وجود داره یا نه اصلا
هیچ چیزی
وجود داره که اینو سوال شده. ببین وقتی حتی میگه حال بعدا کلمه وجودم ببینید تو سراغش، کلمه وجودم همینجوری لهش میکنه، حالا فعلا من اون هانون رو اصرار کنم نه از اونجا نه، اصلا کلمه وجود میگه یعنی چی؟ میگه وجود جز مقولات ذهنه که شما میخوای بفهمی، میگی وجود روش توار میکنی، وگرنه وجود در خارج معنی نداره. گفتم اینجاش که دیگه خیلی سرچشمه، فعلا نمیخوام اونش استفاده کنم، فعلا میخوام بگم ببینید شما وقتی که صدایی میشنوید میتونید بگید چیزی در جایی وجود داشت که صدا رو ایجاد کرد. حرفش اینها میگه ماها اگه اینو نگیم نمیتونیم بگیم صدا شنیدم، اما فقط مجبوریم بگیم صدا شنیدم، وگرنه ممکنه هیچ چیز در اینجا نباشه. مثلا گفتم که مثلا تو ذهن من دارن یک، اصلا ممکنه یک کسی هزار سال قبل تو ذهن اصلا یک کاری کرده، تراشه‌ای توی وجود من وارد بشه، این تراشه در این لحظه خاص این اثر رو ایجاد بکنه، حالا باز دوباره اثر میشه دیگه، حالا ذهن نمیشه کارش کرد، ولی تو ذهن منه، ولی میخوام دیگه صدایی از شیئی که در اینجا هست و اثر میذاره این دیگه نیست، یعنی میگه من چاره‌ای ندارم جز پذیرش این، اما چاره‌ای ندارم این از ناچاری پذیرفتم، برای با ناچاری پذیرفتن غیر از شناختنه. یعنی میدونید بخوایم به ادبیات منده خودمون بگیم شبیه مسلمات توی جدل، شما وقتی مسلمات تکیه میکنید، به مسلمات خاص تکیه میکنید، معنیش نیست که شما مسلمات رو واقعی میدونید، اما به اون میگه تو که این حرفو قبول داری مجبوری این حرفو قبول کنی، بعدا معلوم میشه که اصلا این حرفم اونجا بود، اونجا هم یه اشکال دیگه داشت. یعنی خیلی وقتا اصلا فضاهای تئوری فلسفی که عوض میشه این دو فلسفه خیلی مفیده. چرا توره فلسفی عوض میشه؟ چون شما یه واقعه مشهود داری، داری اینو با یه واقعه معقول به معنی مفهومی فاهمه به قولش، داری با یه واقعه معقول یعنی به قولی که توجیه میکنی چرا من اینو دارم. معلومه؟ یعنی شما توجیه میکنی به این دلیل اینو دارم. خب شاید به اون یکی دلیل اینو داری، شاید به اون یکی دلیل اینو داری، بعد یه دلیل دیگه که میاد کلا یکی دلیلات میره کنار. مثلا شما فهم، مثلا الان در نظر بگیرید 10 تا اتاق باشه، هر کدوم توی اتاق وایسادیم، هر کدوم صدای در بشنویم، پس یه حکمی که خیلی طبیعی میکنه که 10 نفر داره 10 تا اتاق در میزنه. اما ممکنه نه فقط یه نفر باشه یه دکمه داره میزنه، همین صدا داره به گوش ما میرسه. درسته منظور رو برسونم؟ یعنی شما اگر دارید پی برید، اونجا پی بردن تو خیلی جا به هم میخوره، چون شما خود واقعیت رو در اختیار ندارید.
چجور
منشأ رو این کار میشه؟ حالا فعلا همه فلسفهش همینه دیگه. ما فعلا خب کلمه وحدت استعلایی رو بگم یعنی چی؟ این که بگه وحدت استعلایی فرقش با وحدت عینی اینه. تو وحدت عینی خود واقعیت تو دستته، تو وحدت استعلایی نه، چاره ای نداشتی که بپذیری. اما معلوم نیست چه خبره.
خب
یک منشأش هم حتی نمیدونی یکه. میگم دیگه مثلا همین که گفتم، شما میگه 10 تا صدا بشه بگی 10 تا منشأ داره، 10 تا منشأ نه، یک منشأ داره. خب خب دیگه وحدتش
منشأ
داشتن. خب منشأ رو قائل، اتفاقا حرفش اینه، یه جور منشأ رو قائله، بعد از البته تو قائلش به اواخر کارش
دیگه اینی نیست
دیگه. نه خب کلمه عینی رو هم میخوام، کلمه عینی کم کم ببینید معناش چی داره میشه. میخوام خب همون، نه ببین شما دارید نسبت میدی چیزی رو به واقع که درباره واقع در موردش ساکتی. شما ببین، شما الان میگی یک کسی پشت دره، داری اینو به واقع نسبت میدی، داری که معلومه یک کسی پشت در باشه. ببین یه مثال دیگه بزنم، از کجا معلوم این اشکاله که امروزی هم از کجا معلوم خدا هماهنگی پیش بنیاد لایبنیتز؟ اصلا من این لحظه اینو میبینم، اون یکی لحظه اونو میبینم، بخاطر که از ازل ببین تو فاز هماهنگی پیش بنیاد لایبنیتز در نظر بگیرید، بعد خدا منادا دیگه نیافرینه، فقط شما رو بیافرینه. اما طبق مبنای هماهنگی پیش بنیاد شما همچنان منادهای دیگه میبینی و همچنان باهاشون حرف میزنید و اونا جوابتون رو میدن، اما هیچ چیزی در بیرون شما رخ نمیده. معلوم شد چی شد؟ برای همین شما از صرف این که چیز دیگری میبینی دلیل نمیشه که چیز دیگری هست، ممکنه از ازل تو ذهن شما گذاشته باشن. اصلا منشأ خیلی فرق میکنه. ببین یعنی ممکن است شما باشی و خدای نشناختنی محض، یعنی فقط شما تو عالم باشی. اصلا ببین یعنی شما درباره عالم ممکن است بی‌نهایت چیز باشد. ما که میگیم اشیا وجود عینی دارن، اشیا وجود عینی دارن، حالا نه هیچ کدوم اشیا تو وضعی که گفتم هیچ کدوم اشیا وجود عینی ندارن، فقط خدا هست. در که ما میگیم نه اشیا وجود عینی دارن، حال فعلا خیلی دیگه از کان دفاع کردم، اما دیگه اینقدر بعید میدونم خودشم میتونه خوش دفاع کنه. منشأ رو نه، شناخت منشأ رو انکار میکنه، نه خودش رو. همین گفتم پیچیدگیش اصلا هر جور شناختش و ماهیتش و وجودش و هر چی. ببین شما بخوای بگی، همین مثال آخرم خیلی به نظرم مثال خوبی بود، شما میخوای بگی که بیرون از من میلیاردها چیز هست یا یک چیز هست؟ اصلا اون یک چیز بیرون منه یا پشت پرده خود منه؟ خدا، یعنی شما در خدا هیچ شناختی نداریم مثلا با این مبناهای. حالا او یه چیزی تو کار من توی من انجام داده، برای من اینا رو دارم درک میکنم. شما هیچ چی نمیتونی بگی از این درک پی ببره به چیزی، حتی بخواد پی بری به خدا معلوم نیست، ممکن همین اشیا باشند. ببین هیچ جوری نمیتونی حکمی بکنی در اونجا، در اونجا فقط باید سکوت کنی. منتها سکوت که داری میکنی از این طرف میدونی اگر یه چیزی قبول نکنی نمیتونی همه حرفتو بفهمی. ببین میخوام داره بین با هیوم فرق داره. هیوم میگه همه چیز زیر سوال رفت، کان میخواد به نحو استعلایی اثباتش کنه، اما میگه اثبات استعلایی غیر از اثبات عینیه. اثبات استعلایی یعنی شما اون پشت پرده رو جدی گرفتن، اما پشت پرده چیه نمیدونن. حالا عینیش هم کم کم معنیش عوض میشه.
اینها چون فضای ماورای
ماده
رو قبول نداشته،
چون الان ماورای ماده رو قبول کنی مشکلش حل نمیشه ها. این مشکل خب میدونم، من الان مثالی که آخر زدم، این مثال آخر شما چیکار باید بکنی؟ الان شما ماورای ماده قبول داری یا نداری؟
بالاخره مثال آخرم که میفهمم بالاخره یه منشأ هست که این تصور
خب باشه. ببین شما وقتی که منشأ که گفتم یه جور چیز قائله، میگه اصلا ذهن شما نمیتونه بدون اون قبول کنه.
خب این واقع
هست، واقعی چی واقعیه؟ یعنی یه موجود واقعیه؟
نه، منشأ.
خب میدونم یه منشأه یا چند. آخه ببین آقا تو فضای تفکر منطقی در حالی که فقط یکیه هزار تا نیست که. خب همین دیگه، هیچ چی نمیتونی در موردش بگی. خب بله گفتم، میگه خب میگه اصلا بدون این نمیتونی چی بگی.
قبول داره.
گفتم وحدت استعلایی رو قبول نمیکنی، این با هیوم فرق داره. اما استعلایش خیلی مهمه. شما نمیتونی یه هیچ وایسی. برای همین شما میگه از ذهن شما بدون این فرض نمیتونه حرکت بکنه. اما درباره اون فرض هیچ چی هم نمیتونه بگه. ببین نکتهش اینه، میگه شما اومدی نفس رو اثبات کردی تو فضای دکارت. وقتی نفس رو اثبات کردی گفتی که چون نفس مادی نیست، مجرده، برای همین امور مادی تقسیم پذیر و انعدام پذیرن، امر مجرد انعدام پذیر نیست. میگه اینجا بعد داری بیراهه میری، تو فقط فهمیدی به نحو استعلای نفس داری. اما حالا نفس مجرده، مادیه، هیچی نمیتونی در موردش بگی. شو فقط میتونی به نحو استعلای قبول کنی نفسو، نه به نحو عینی. امر عینیه که میتونی بعدش بگی حالا چی است و چه اوصافی دارد. گفتم برای همین من هم مثال دادم، مثل خدا، خدایی که اکبر من یوسفه. یعنی شو هیچی در موردش نمیتونی بگی، هر چی در موردش بگی فرض خودت در مورد اون. آخ خدا کسی بخواد افراطی بگه آخ خدا واحد یا کثیر، آخ خدا دیگه واحده که نه نمیتونی بگی، چون استعلاییه دیگه. یعنی هیچ چی در مورد اونجا نمیتونی بگی، کاملا سکوت. فقط یه چیزی باید بگی، من اگه اونو قبول نکنم نمیتونم اینو قبول کنم. گفتم این البته تفسیر ذهنی است، گفتم دو تفسیر ذهنی و عینی است. یه تفسیر عینیش این است که نه خدا هست، چون که من اینجوری میاندیشم. تفسیر دیگه‌اش این است که نه اصلا نمیدونم خدا هست یا نه، ولی ذهن من بدون قبول خدا نمیتونه حرکت بکنه. که غالبا تفسیر دومش خیلی بلافاصله شایع شد، امروز تفسیر اولش بیشتر دارن طرفدار میکنن. حالا ایشون آخره
وحدت استعلایی رو گفتید، یعنی با خود
واقعی داریم
وحدت استعلایی. مرادتون مثلا
کلا
از وحدت چیه؟
این طرف وحدت با وجود خیلی همون شبیه خود که وجود مسابقه وحدته، یعنی واقعیت واحد.
وحدت عینی یعنی که واقعیت رو داریم، وحدت استعلایی.
ببین همین مثال که اول زدم خوبه. ببین شما از الف به ب پی بری، الف رو داشتی که به ب پی بردی. من گفتم کلمه وجود بزنی شاید برای ما راحت تر باشه. یعنی آخه شما هر جا به وجودی پی بری کاملا تمرکز میکنی روی یک وحدت، یعنی وجود واحد. گفتم تو فضای خودم هم وجود مسابقه با چیز. منتها الان فکر نکنه این نرفتم بررسی کنم این وحدت رو چه چیزی. یعنی وحدتش در مقابل کثرت و اینا نمیخواد خیلی بحث بکنه، میخواد بگه یه واقعیت خاص. وحدتش بیشتر این من میفهمم از فلسفش.
گفتید که در وحدت عینی خود واقعیت رو داریم، در وحدت استعلایی فقط میتونیم بگیم واقعیتی هست.
همین دارم میگم که تو وحدت استعلایی شما نمیتونی اونگونه که در فضای وحدت عینی حرف میزدی حرف بزنی.
نهایتا چی میتونیم
بگیم؟ همین مشکل مهم کار حرف هر همینه که بخواب اینه چی میتونیم بگیم. پس فعلا تا اینجاش داشته باشید ما وحدت استعلای نفس رو قبول کردیم.
نفس.
میگه که من ادراکات مختلفی اینجاش میخوام بگم مغالطه دکارت رو بگه و اشتباه هیوم رو. میگه مغالطه دکارت این بود که از این شکه که یه چیزه که میدونه چیه به من پی برد. هیوم گفتش آقا من نداریم، راست گفت هیوم. اما اشتباه هیوم اینه که شما اگه معنی در نظر نگیری نمیتونی شک کردن در نظر بگیرید. اما حالا این معنی که من در نظر گرفتم یعنی یک موجود آنگونه که اون شکه یک موجود بود، یعنی یک واقعیت آنگونه که اون شکه یک واقعیت بود. میگه من واقعیتر داشتم، به قول چیز من مرتب احساساتمو دارم، خاطراتمو دارم، اینا رو دارم، اینا اونایی که دارم. اما اینا که میگم دارم، همین گفتم دارم، یه میمی گذاشتم اونجا. اون میمه چیه؟ میگه اون میمه رو اگه خواستی شبیه اینا در نظر بگیری اشتباه می‌کنی. اگه شبیه در نظر نگرفتی حالا ببینیم چی میشه. میگه تجربه باید مطابق با مقولات فاهمه باشه. یعنی چی؟ میگه اصلا شما هر وقت تجربه میکنی بلافاصله اینو ذیل چیز دیگه قرار میدی، اینو ذیل چیز دیگه قرار میدی، اینو ذیل چیز دیگه قرار میدی، به جایی میرسی که دیگه تجربه نداری. که اگر اونا رو ذیل این قرار ندی همونم نمیفهمی. اینو دو جور شرحش میدن. حالا شرح آقای اسکرت یه مقدار شرح خاصیه، من با شرح کابلستون میگم. میگم ببین شما وقتی میگی میز رو میگی یعنی یه جسم. حالا جسم یعنی چی؟ یعنی همینجوری میرسی مثلا به جوهر. میگه اساساً بعد اون مقوله جوهر رو داشته باشی تا میز رو درک کنی. برای که این میز برای شما متفاوت بشه با قهوه‌ای، با مثلا امور مختلف. میگه اصلا شما وقتی گفتی میز ذیل مقوله جوهر فهمیدی، وقتی گفتی مثلا این صدا آمد ذیل مقوله علیت فهمیدی. آره یعنی ایشون میگه که ما از اینجا پی میبریم به مقولات ذهن، بعد شروع میکنیم بحث خیلی سنگینی که داره. اینکه
چرا باید رسید به جوهر؟
درک شما از میز همواره درک امر قائم، میخوام در مقایسه با درک قهوه‌ای در نظر بگیرید، میز رو که درک کنید همواره به عنوان امر قائم به خود درک میکنید، اما شما امر قائم به خود که ندیدید تو خارج.
فعالیت مغز روی ادراکاتش هم ایناست، این کارا رو میکنه تا انسان بفهمه.
آره یعنی یه شوی در واقع جهان تو فضایی که بعدی ها گفتن جهان یک فضای آشفته محضه، هیچی به هیچی نیست، بی نظمی محض. بعد ذهن من مرتب نظم میده به جهان، اگر نظم نده نفهمیده. اما این فکر نکنید جهان منظمه ها، من خودم هی مرتب نمیدم، برای همین میتونید شما با تربیتی کاری کنید جور دیگه نظم بده. این نتیجه که بعدی ها میگیرن ازش. حالا بله این بحث بعدی هاشه که ولی نه تو فضای اینا این است که نه ممکن نیست. حالا چرا ممکن نیست؟ اشکال بهشون، ما فعلا بحث اینا رو دارم میگم. خب ببینید
میخوام یه فرق بین میز و رنگ قهوه‌ای وارد بشین که قائم قیده
میگه جوهر رو، یعنی اصلا بدون مقوله جوهر ما میز نمیفهمیم، به قول مقوله جوهر انسان نمیفهمیم. یعنی شما همین که انسانها رو میشناسید، درها رو میشناسید، دیوار رو میشناسید، این مقوله جوهر تو ذهن شما تثبیت شده است. حالا این مقوله جوهر از کجا اومد؟ این میره این گفته شروع میکنه بحثی فاهمه، میگه چون ذهن ما گفتم جا بحثی زبان اینا خیلی دوره گره میخوره، میگه چون ذهن ما یه جور گزاره ها داره به قالب الف به است، وقتی میخواد آن یه نکته که من دیگه با سرعت رفتم بذارید اینا رو آروم آروم برم، البته من چون اون یکی یاد داشتم خوندم نمیدونم اینا رو توی همین کتاب اسکلتون گفته یا نه، اینا رو توی اسکلتون نگفته، بس همینجا من بگمش. ببینید شما یه حرف خیلی مهم داره، میگه علم اساسا تصدیقه، تصور علم نیست. چرا؟ چون فقط شما مثلا بگو پرتغال، پرتغال چی؟ شناختی برای شما حاصل شد؟ شما حتی بخوای بگی من پرتغال رو میدونم چیه، یه تصدیق دارید میکنید. یعنی تصور خشک و خالی علم نیست، علم همواره تصدیقه. حالا که تصدیقه میره سراغ انواع گزاره، میاد میگه ما چند مدل گزاره داریم، بعد از خصلت‌های گزاره ها مقوله بندی ذهن رو سعی کنه کشف کردن. میگه مثلا یه گزاره گزاره حملیه، تو گزاره حملی شما الف به استی میفهمی یعنی چی؟ یعنی جوهر عرض. یه مقوله جوهر عرض از اینجا در اومده. مثلا گزاره شرطی اگر الف آنگاه به، یک علیت از اینجا اومده. یا گزارهای فصلی یا الف یا به، میگه شروع کنه مقولات مختلف رو یکی یکی از اینا در میاره. میگه مثلا شما قضیه موجبه و سالبه، الف به است الف به نیست، بعد از یکیش حالا من اینا رو ببینم چی در آورد، یه لیست بلند بالایی داره که هر کدوم اینا از موجبه و سالبه، کیفیت ها میگه کیفیت اشیا یا موجبه یا سالبه است یا معدوله، قضیه معدوله که یادتون هست دیگه، الف عدم نابه است. بعد میگه از اینا وجود و عدم رو میفهمید و اونم هست رو میفهمید، سگانه سگانه ها میره جلو. از گاهی وقتا شما ظنی بیان میکنید قضیه ممکنه در میاد ازش، حالا نشه دیگه چیه، از کلی و جزئی شما وحدت و کثرت میفهمید. کلی یعنی همشون اینجوریان، پس وحدت میفهمید. وقتی قضیه جزئی میگید تو ذهنتون یه جزئی را جزئی که جدا کردید، پس کثرت میفهمید. حالا این دیگه شروع میکنه یکی که در واقع مقولات رو در آوردن. ببینید فرق مهمی که با فضای مقولات، یعنی چی مقوله؟ یعنی همه چی بر مقوله محمول است در واقع، یعنی این است که بر دیگران حمل میشه، خودش بر چیزی حمل نمیشه. مقوله، آره مقوله نکته مهمش اینه، مقوله آخر ذهنه. اصلا خود ارسطو که مقولات رو درست کرد میخواست دستبندی میکنه عالمو، میگه ما اشیا رو داریم، این اشیا رو هی ذیل دستای بالاتر قرار میدیم، ذیل دستای بالاتر قرار میدیم، ذیل دستای بالاتر قرار میدیم، یعنی این الف به است، اون مقول شد بر این، گفته شد بر این، مقول یعنی گفته شده دیگه، محمول شد بر این. برای شما میگه انسان حیوان است، برای میگه حیوان جسم است، برای میگه جسم جوهر است، جوهر این تموم شد. جوهر چی است؟ جوهر آخر خطه. این ارسطو و فلسفه ما مقوله رو تو افق ادراک حسی میدیدند. یعنی چی؟ یعنی شما از این داری ادراک حسی رو به تعبیر دیگه مقوله اولی، اینا جالب بگم، مقوله اولی میدیدند مقوله رو. یعنی شما از این میری بالاترش، میری بالاترش، میری بالاترش، آخرین مقوله اولی شما میشدش مقولات.
واقع
ولی به عنوان آخرین مفهومی که توی واقع پیدا میکنیم بابعزاشو. بعد این اشکال بلافاصله تو اون فضا مطرح میشه، آقا اشکال واردی هم هست که شما چرا مقوله جوهر قائلید؟ شما که حس جوهریاب ندارید، پس چرا مقوله جوهر قائلید؟ اگر چون میدونید مدل فلسفه ما این است که شما مدل اول درک حسی داری، بعد خیالی داری، بعد عقلی دارید، بعد عقلی شما میشه مقوله اولی. خب اما این اشکال به نظر من اشکال واردیه که شما چرا مقوله جوهر قائل شدید. برای همین است که میدونید تو مقولات اینش که میدونید یا نه، ببین میگن یه مقوله جوهر 9 تا مقوله عرضی. خب چرا 9 تا مقوله عرضی؟ همیشه اول سوالم برام این بود که چرا نمیگه عرض هم یک مقوله؟ ها خود عرض نمیگه شما دو تا مقوله بیشتر نداریم، جوهر و عرض، میگیم یه مقوله جوهره 9 تا مقوله عرضه. خب آقا بگو همه اینا هم یه مقوله، اونا که ذیل اون عرض قرار گرفتن دیگه. خب مفهومی که صادقه، خب همونه دیگه. بله اونجا فلسفه ما کلی زحمت کشیدن که به نظرم زحمت خیلی ارزنده‌ایه، اومدن مسئله معقول ثانی رو باز کردن که این همون عروضش در ذهن، اتصابش در خارج و انواع دعوایی که سرش دارن هنوزم دارن. اما خواستن بگم بابا این که حمل میشه بر اونا، حمل شبیه حمل قبلی ها نیست. یعنی این نمیخواد تمام ذات اونو بگه، این یه ملاحظه دیگری است من در شی کردم. درست شد؟ برای همین ممنونم اونجا که یادمه تو تاریخ فلسفه فکر کنم شیخ اشراق یا کس دیگه که جوهر رو مقوله نمیدونه، همون گونه که اینا عرض رو مقوله ندونستن. اشکال کانت رو بخواییم بگیم تو این فضاست، میگه شما چرا گفتی جوهر مقوله او؟ منتها فرق کانت با فلسفه ما این است که ما معقول ثانی فلسفی رو از معقول ثانی منطقی جدا کردیم. بخوایم با ادبیات خودمون حرف کانت رو بگیم، اینا دیگه برداشت منها دیگه جایی نهیدن. به نظر میاد کانت فهمیده که همه امور از معقول اولی نیست، به تعبیر ما معقول ثانی هست، اما معقول ثانی رو فقط بخواد منطقی توضیح بده. یعنی معقول ثانی چیزیست که ارود اتصابش در ذهنه، برای همین جوهر رو کاملا میره داخل ذهن میذاره. بخوای این امر، برای همین ترکیب ذهن و خارج اینجوری میشه، این امر داره به خارج تلفیق میشه. معلوم شد؟ خودم فهمیدم چی گفتم، شما نمیدونم متوجه شدید یا خودم فهمیدم چی؟
روی اون چیزی که از واقع درک میکنه میگذره تلفیق شدنش، یعنی اون اثری که ذهن از خارج درک
ببینید
تاثیر روش میذاره.
شاید اگه این کانت بحث ما رو خونده بود اصلا فلسفه به اینجا نمیرسید. نکته بحث ما اینه، ببین شما این سه تا مفهوم این داره تو خود فلسفه ما هم چالش برانگیزه ها. ببینید میگید که معقول اولی چیزیه که عروض اتصابش تو خارجه، معقول ثانی اینه که عروض اتصابش تو ذهنه، معقول ثانی فلسفی اصلا منطقی سوال اینه که عروضش در خارج اتصابش در ذهنه. خب حالا کانت میخواد این معقول ثانی فلسفی ما رو شرح بده، میگه یعنی این اشکال های متعارف تو شرح مبسوط بخونید به همین حرف، میگه یعنی چی عروضش تو ذهن اتصابش در خارج؟ آخه اگه این اتصابش تو خارج باشه تو خارجه، بلکه عروضش تو ذهنه. اگرم عروضش تو ذهنه پس تو ذهنه، پس چرا میگه تو خارجه؟ برای همین حرف بخوام تو عدد خودم دارم میگه حرف میگه بازم ما فهمیدیم که عروضش در خارج نیست، حالا که عروضش در خارج نیست عروضش در ذهنه، وقتی عروضش در ذهن شد اتصابش هم تو ذهنه، پس اتصابش در ذهن شد یعنی چی؟ یعنی میگه شیء خارجی بعد وارد ذهن من بشه این مقوله روش سوار بشه، نه اینکه این مقوله به شیء خارجی از اونجاست که تو خارج سوار بشه. این اصل حرفش ها معلوم شد؟ کانت همین حرفی اینه، میگه شما میگید مثلا مقوله جوهرم جوهر شروع کنیم، میگه این جوهره شما گفتی عروضش در ذهنه، یعنی عروضش یعنی وجودش، این توی ذهنه. خب ما که میدونیم ذهن غیر از خارجه، خب این که تو ذهنه در حالی که تو ذهنه این اشکال متعارف شهر مبسوط برید بخونید، میگه آقا ما نفهمیدیم عروضش در ذهن اتصابش در خارج یعنی چی. کانت هم دقیقا همین رو میخواد بگه، حالا دقیقا نه ولی به نظر من میخواد بگه این تو ذهنه، خب تو ذهنه که دیگه تو خارج نیست، تو ذهنه دیگه، گفتی تو ذهنه، خب بفرض تو ذهنه، ها ای تو ذهنه پس من چرا اشیاء خارجی رو بهش متصرف میکنم؟ میگه آها، میگه اشیاء خارجی وقتی اومد تو ذهن متصرف میشه، ببین در خارج متصرف به این یا نه، نه اینکه نمیدونم ها، نه اون که شما گفتید، چون که این مال ذهنه، عروضش تو ذهن بود دیگه. خب هیچی نمیتونم بگم. نه نه، این در خارج هم آقا وقتی میتونه باش، میگن اشکالی که بعدا
در خارج هم یک جوهری باشه.
آقا جوهر باشه، ببین دو یا دیگه جوال دقت کنید. یهو شما میگه آقا یه مفهومی عروضش در خارجه، میگم خب این که عروضش در خارجه اتفاقا در خارجه، اما مفهومی مثل میدونید چی بگم، مثل معقوله ثانی منطقی ما، شما میپذیرید معقوله ثانی منطقی تو خارج هم موجود باشه؟ ممکنه باشه؟ همین دارم میگم من، حرفش همینه، اشکالش همینه. ببینید معقوله ثانی فلسفی کلی، کلی از اون جهت که کلی، مفهوم کلی که هم میشه بر مفاهیم نه هم بر اشیاء خارجی، کلی میتونه بر شیء خارجی هم بشه؟ چرا نمیشه؟ شما اگه خارج بودی که بدونی میشه یا نمیشه؟ در شبه اشکال شما رو میکنم به کانت، چون این عروض و اعتصابش در ذهنه. ها کانت همین داره میگه، میگه آقا اینا عروضش در ذهنه، اگر عروضش در ذهنه اعتصابش هم در ذهنه، اگه عروض و اعتصابش در ذهنه در خارج اصلا نمیتونی با این استفاده کنی، اصلا داری مغالطات ذهن. همین میگه دیگه، میگه مغالطه شما این است که میخوای اینها رو بر ذات معقول سوار کنی. بله دیگه، اصلا عوض میکنه جوهر رو. نه اصلا داره شرم میگه جوهر چی چیه که ما تو ذهنمون هست. گفتم اصلا کلا فضایی با فضایی از ذهن تازه فرق میکنه. خب من همین گفتم ارسطو با جوهر و جوهر ارسطویی داریم، بعد این اشکال به ما وارده. حالا کان این اشکال اینجوری حلش کرد، با کلی بزبز سوزونه، 10 سال بیکار نبوده تو خونه. کجاش مغالطه کرده؟ شو جواب اشکالشو بدید. اشکال تعریف عوض کرده، داره به شما میگه جوهر از کجا به دست آوردی. خب همین داره میگه، میگه آقا پس چرا عرض این اشکالی که کردن دیگه، چرا عرض رو نبردی تا اونجا؟ اگه داری میگی من مقوله به معنی که محمول دارم به کار میبرم، عرض جوهر مثل همن، شما چرا یکیشو محمول خارج میکنی یکیشو محمول خارج نمیکنی؟ بعد شما میگی من خیلی زیاد جاش دفاع میکنم، ولی اگه دفاع کنم بذار خوب دفاع کنم، میگی معقول ثانی فلسفی، معقول ثانی فلسفی حرف نامعقول داری میزنی. من میخوام حرف معقول برات بزنم. ما که میدونیم نمیشه هم در ذهن باشه هم در خارج، پس میگیم که اینها در ذهنه، اینم که خیال مراحت در ذهنه، شما خودتون دلیل آورد عرض در ذهنه، به همون دلیل در مورد جوهرم پیاده میشه. پس حالا که رفت تو ذهن ما میریم سراغ ذهن، منتها مدل شناسایی داریم عوض میکنیم. وقتی شما معقول ثانی فلسفی ندارید و میخواید شناخت داشته باشید، چیکار میخواید بکنید تو عالم؟ من به نظرم دعوای معقول ثانی فلسفی واقعا دعوای سنگینیه. اینا ما خیلی دیگه زیاد دفاع کردم، ولی دفاع ما خلاصه به نوش تمام نشه، ولی میخوام این فهمش خیلی درک یعنی دشواره که چه جوریه، که یعنی من که برام اون تعبیر همینجوریش مشکل داره، عروضش در ذهن اتصابش در خارج، حرف اشکالای متحری وارده. اما حالا ما معقول ثانی فلسفی داریم، یعنی خودمون میفهمیم که معقول ثانی فلسفی با معقول ثانی منطقی فرق داره. این چه جوریه؟ حالا بحثای کانت همین. آخ بله بله، استراحت کنیم. من فقط یه لحظه ببینم که این بنده رو حداقل تمامش بکنم که یه دو سه جمله ببخشید اگه اشکال نداره. این که ببینید با این بحث چون میخوام یکی که واردش بشم دیگه همینجور میریم و به این راحتی هم در نمیام. من میخواستم امروز اخلاقش هم بگم، اینقدر اینو گفتیم که طول کشید. حالا این یه نکته رو فقط بگم، ببینید برمیگرده تو همین فضا میاد شروع میکنه مقولات ذهن رو پیدا کردن. پس برامشون مقوله چیه؟ یعنی میگه آقا مقوله مال ذهنه ها، وگرنه میشه ماهیت. به قول ما مقولات ذهن، میگه آقا ما یه مقوله مکان و زمان داریم که اینا مقولات حسه. یعنی اساسا امر محسوس که تو فضای کان تنها امر عینی امر محسوسه. امر محسوس یعنی چی؟ یعنی چی که داده حسی ازش دارید، نه امر من. برای همین ابژه این طولانی میشه دیگه، مثلا یادم بیاد ابژه معناش عین نیست. این خیلی مهمه تو عالم تو غربی رو بفهمه. ما ابژه رو میگیم عین، ابژه اصلا عین نیست، ابژه عین نیست که درون ذهن اومده. یعنی اگر درون ذهن نیومده باشه ابژه نیست، متعلق شناساییه، معلوم به ذاته. این بمیسید نه معلوم بالعرض، اصلا این تو فلسفه ما معلوم بالعرضه، ابژه معلوم به ذاته. میگه این ابژه که معلوم به ذاته، هموار هر ابژه ای من دارم مکانمند و زمانمنده. برای همین اصلا خود مقوله حس بدون مکان و زمان در... و ما مکان و زمان در خارج نداریم، که این در واقع تحت تاثیر نیوتنه. چرا جیده نیوتن قائل به مکان مطلق بود؟ اگه شما قائل به مکان مطلق باشی امر حسی نیست. من همین تلقی ما رو قائل مکان مطلق، یعنی فکر کنیم مکانی هست همه اشیا توش واقعا. بعد لایبنیتز اشکال خیلی قوی به این حرف میگیره چی؟ آره لایبنیتز رد میکنه که مکان مطلق نامعقوله، چیز میبینه که نیوتن هم فیزیکش مبتنی بر مکان مطلقه. کانت چجوری به این دو تا جمع میکنه؟ میگه مکان مقوله ذهنه، واقعا بدون مکان من چیزی نمیفهمم. اما فکر نکن مکان تو خارجه، چون اشکال لایبنیتز وارده. پس مکان مقوله ذهنه، زمان و تدریج مقوله ذهنه، این نیست که در خارج زمان باشه. این مقوله حسه. بعدیا میشه مقولات فاهمه که 12 تاست، جوهر و عرض، علت و علیت، نمیدونم وحدت و کثرت، وجود و عدم. اینا همش مقولات عقله. یعنی عقل هر جا بخواد تصدیق بکنه، میشه شما اصلا بخواید ادراک حسی داشته باشه حتما مکان زمانی داره. حالا بخواید تصدیق بکنید، اینجا از طریق گزاره‌ها میره این تیگه دوما. بخواید تصدیق بکنید حتما تو این قالب‌ها میبرید که نشون میده این انواع قالب‌های گزاره‌ایه. حالا دیگه بحثش واضحه. وقتی که اینو نشون داد، اون مشکل پیش میاد که اگر وجود و عدم دو تاش مقوله است و فقط رو ابژه هم گفتم یعنی چی پیاده میشه، پس شما در مورد نومن نمیتونی بگی حتی وجود داره یا عدم داره. این اون اشکالی که بعداً جریان بعدی رقم میزنه. فقط این دیگه ببخشید که میتولانی شد، خواستم به اینجا برسونم که در واقع این چند تا مقوله قائله و همون دیگه اتفاقا حالا نکته که گفتم برای که بخواد به کانت نزدیک بشید، دید آموزش فلسفه مصباح بخونید. مصباح تو آموزش فلسفه تمام مقولات کرده مقوله سانی، خیلی کار عجیبه. تنها مقوله ای که مقوله سانی نکرده اونجوری که تو ذهنمه کیف نفسانیه که علم خواسته دیگه، چون اون اگه میکرد هیچ چی دیگه نمون. ولی خود مولا صدر اینو کرده دیاد جای مصباح بکنه. یعنی هی نشون میده آقا این نمیتونه مقول اولی باشه، این میخوایم توجه خیلی مهمیه. این مصباح اومده تمام مقولات رو برده تو افق مقوله سانی، یعنی شما نمیتونی اینو مقوله به معنای ادامه حس و خیال عقل بگیرید، یه چیز دیگه داره. حال یک چیز دیگه داره چیه؟ کانت اینجا وسط سرگردنش پیدا میشه. نه مقوله سانی به ادبیات خودمون میگه، آقا این مصباح دیگه ادبیات کانت نیستش، یعنی اینکه ادامه این سیر نیست، این مقوله اولی با این سیر به دست میاد. آقای آیت الله مصباح اصلا خیلی قدیم خوندم، فقط اصلش یادم، استدلالش یادم نیست.
اون چیزی که ما از خارج به دست آوردیم رو وقتی نگاه می‌کنیم معمولات رو درش دستبندی پیدا می‌کنیم. با نگاه به
مفاهیم
ذهنی معمولات
رو درش می‌کنیم. حالا این احیانا من به نظرم خود مقوله سانی خودش یه عالمه دعوا داره. فعلا اونو صرف نظر کنیم از اینکه حالا خودمون چی می‌گیم. مکان و زمان هم مثلا آقای مصباح همه اینا رو چی گفتن؟ آقای مکان و زمان قدمای ما عین و کم غیر غار میشد دیگه. مکان زمان میشد کم غیر غار، مکان هم که میشه بود، بود هم میشه کم متصل، دو تاش عرض. ها هم این آخه توی فضا خودونم دوباره گیره دیگه. ببین شما مقوله عین داری، یه مقوله مسا داری، یه مقوله کم داری که زیر مقوله کمت کم غار رو غیر غار داری. حالا من خودم یادم نیست که فرق این دو تا با هم چیه. مقوله عین با مقوله کم متصل چه فرقی داره؟ که میشه بود دیگه. من خودم تو ذهنم نیستش اینا که چه فرقی داره. بله خب آقا فعلا و السلام علیکم و رحمت الله. ده و ربع انشاءالله.